بسیار خوب، بسیار خوشحالیم که امشب دوباره اینجا در خدمت خداوند هستیم. دیشب واقعا احساس کردم که در سلطنت هزار ساله ایم. یه تعدادی سوال به دستم رسیده که اونها رو میذارم توی جیبم، چون فکر کنم باید ازشون دعا بشه. تمام تلاش خودم رو میکنم تا بهترین جواب رو به اونها بدم. اگر ممکنه به داک بگی که اون رو خاموش بکنه، من زیر نور افکن خیلی راحت نیستم. میدونید من از اون دسته واعظین زیر نور افکن نیستم. به نظرم بدون اون بهتره. فکر کنم اینجوری بهتره. از داک فرصت میبینی؟ میبینی چی کار میکنی؟ باید اونجا رو روشن کنی و ازش استفاده کنی؟ اون رها کن. نه ولی اون رو نندازی. الان بهتر شد. فکر کنم الان بهتر شد. میدونی از نورایی که مستقیم روی صورت میندازن خوشم نمیاد. باید این وری منعکس بشه که بتونم بهتر ببینم. ممنونم. میدونید نمیتونیم اونطوری که باید این دوره کلیساها رو به پایان برسونیم. امروز که داشتم روی این دوره مطالعه میکردم به همسرم گفتم او انقدر مطلب جمع کردم که باهاش میتونم 50 تا موعظه انجام بدم و هیچ امکانی برای انجام اون نداریم مگر اینکه به نکات ضروری بپردازیم و بعد زمانی که کتاب هفتوره رو نوشیم اون رو اونجا بگنجونیم. شما رو اینجا نیده بودم برادر. همین الان یه خبر خوب شنیدم که آخرین عضو خانواده دالتون هم به اینجا وارد شد. پسرشون. نه نه یه دختر دیگه شون. اون 10 ساله است. درست 9 سالشه. یادتون هست که توی خدمت جدید خداوند گفت که خانواده او نجات پیدا میکنم. من براشون در دعا بودم. اون اینجا ایستاده بود و نمیدونست که من قراره که چی بگم. روح القدس گفت خانوادت رو به تو خواهم داد. میبینید؟ نفهمید حالا تک تکشون اینجا. میبینید که خداوند چطور عمل میکنه؟ کلام اون کامله. کلامش هرگز و هرگز زائل نمیشه. نمیخوایم به شفای الهی بپردازیم. چون میخواییم در قسمت نبوتی بمونیم. خب امشب اگر بتونم میخوام در مورد بخش‌های تاریخی این دوره عظیم کلیسا یعنی دوره سوم صحبت بکنم. از این راضی هستید؟ بسیار عالیه. واقعا فکر میکنم چقدر عالیه که خداوند عیسی اینطوری ما را برکت داده. از صمیم قلب سپاسگزاریم چون از پیش به ما خبر داده که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته. اون انتها رو از ابتدا میدونه و ما از این بابت شادیم. به خدا توکل داریم تا ما رو مبارک بسازه. توجه داشته باشید که روح القدس دیشب بعد از اتمام جلسه به ما پیغام داد و 3 جان رو به ما بخشید. زمانی که روح در حال تکلم بود به آخرین ترجمه برگشت و پیغام را تکرار کرد و گفت آنچه روح به کلیساها میگوید، آنچه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. و روح از طریق عطایای کلیسا صحبت میکنه. باشه تا کلیسا حرمت اون رو حفظ بکنه و اون رو در احترام نگه داره. مراقب باشید، شیطان خواهد اومد تا تلاش بکنه شما رو از اون دور بکنه. همیشه اطمینان حاصل کنید که این روح القدسه، و اگر روح القدس باشه مستقیما از چیزی که در حال انجام صحبت میکنه و این برای تهذیب کلیساست. میبینید؟ و اگر توی اونها امین باشید، خدا به شما بیشتر و بیشتر خواهد داد. امروز یه نفر تماس گرفته بود، یعنی چند نفر تماس گرفتن و پرسیدن جلسه شفا چه زمانی خواهد بود. خب به محض اینکه این جلسات به اتمام برسه، غروب یک شنبه آینده برای چند روزی استراحت خواهم کرد. یک شنبه بعدی اگر خدا بخواد یک جلسه شفا خواهیم داشت. صبح یک شنبه آینده نمیدونم دقیقاً چه تاریخی میشه، 18 یک هفته بعد از 18 یک شنبه صبح، درست بردن نوید؟ صبح یک شنبه 18 ماه دعا برای بیماران رو خواهیم داشت. در مورد شبانمون تا حالا این شانس رو نداشتم که اینجا خیلی در موردش صحبت کنم، ولی میخوام همه تون با شبان ما آشنا بشید. او واقعا یک خادم و برادری واقعی در مسیحه. خوشحالیم برادری داریم که از پیشینه متدیست و تقدس اومده. همه ما ارمان نویل رو میشناسیم، همه اهالی اینجا اون رو میشناسن. کسی نیست که بتونه از زندگیش ایرادی بگیره. اون دوست نداره که من این چیزها رو بگم، ولی ترجیح میدم الان یه دسته گل رز بهش بدم تا اینکه بعد از مرگش ثروتی رو بهش تقدیم بکنم. میبینید الان زمانشه. یه شب داشتم از کلیسا خارج می شدم، یه نفر گفت بعد ابراهام بابت موعظه بسیار سپاسگزارم. من گفتم ممنونم. این جریان مربوط به سالها پیش اینجا و توی خیمه است. خادمی که جلوی در ایستاده بود گفت خب جلال بر خدا، دوست ندارم کسی این رو به من بگه. میبینید؟ من میخوام تمامی جلال از آن خدا باشه. گفتم خب همینطوره. گفتم منم همین رو میخوام، واقعا این رو دوست دارم و باید صادق باشم. اون گفت من دوست ندارم. اون گفت من دوست ندارم که مردم در مورد من این چیزا رو بگن. جلال بر خدا. گفتم فقط یه تفاوت بین من و شما هست، این که من در این مورد رو راستم ولی شما نیستید. همه تشویق رو دوست دارن. یه کودک رو در نظر بگیرید، یکم تشویقش کنید، کاراشو بهتر انجام میده، درسته؟ خدا همیشه دوست داره وقتی فرزنداش کار درستی انجام میدن اونها رو تشویق بکنه. شما دوست دارید وقتی کسی اشتباه میکنه بهش بگی، پس چرا وقتی کسی کار درست انجام میده بهش نگید؟ میبینید؟ من خدا رو خیلی شاکرم به خاطر برادر نویل که شبان این گله است. اون مرد رو با پیشینه متدیست میبینم، گویی میخواست از جایگاه نادرست خوراک بگیره، ولی الان توسط روح القدس متوجه و به اون عطایا وارد شده و زمانی که از فکر خودش استفاده نمی کنه، روح القدس به راحتی و سادگی ازش استفاده می کنه. به ترجمه ها نگاه کنید، اون با همون ریتم بالا و پایین و صریح جواب میده، درست و سریع جواب میده. برادر دیگرمون جونیور جکسون، خدا رو برای برادر جونی جکسون شکر میکنم. واقعا خدا رو برای برادر جونی جکسون شکر میکنم. برادری که قطعا عطایای خوبی از خداوند داره. همیشه فروتن بمونید. هر کسی توی کلیسا کاری برای انجام دادن داره، ولی هرگز به خاطر چیز دیگه ازش منحرف نشید. بذارید تا با بقیه کلیسا در اتحاد باشید. همه چیز از آن خداست، میبینید؟ نخواهید که همه به زبانها صحبت بکنید و همگی ترجمه بکنید. سعی کنید یک کار نیکو داشته باشید و در اون نیکویی و خوبی باقی بمونید. هر ملامت و عناد و تلخی رو متحمل بشید. مهم نیستش که اون فرد چقدر بده یا چقدر در مورد شما بد صحبت میکنه. هرگز در قلب خودتون به بدی در مورد اون فکر نکنید، چون در همون جاست که شیطان عمل میکنه و وارد قلب شما میشه. در چنین موقعیتی کار درست رو انجام بدید. هر چیزی رو با محبت خدایی پوشش بدید. به خدا اعتراف کنید. نسبت به کسایی که بهتون بدی میکنن خوبی بکنید، زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می‌نمایند چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نیستن؟ گناهکارا یا هر کسی دیگه هم میتونه با کسایی که باهاشون خوبن خوب باشن، ولی شما کسانی را محبت کنید که با شما خوب نیستن. برای کسایی کارو نیکویی بکنید که نمیتونن برای شما کاری انجام بدن. در مورد کسی به نیکویی صحبت بکنید که در مورد تو به بدی صحبت میکنه. اینطوری تمام بدی و تلخی رو از قلب خود دور میکنی و از اون به بعد با همه در محبت خواهید بود، یعنی تا زمانی که در محبت باقی بمونی. حالا شما میگید خب اونا چنین و چنانن. ما داور نیستیم، داوری از آن خداست و شما نمیخواید که اون دوست بینوا دور بشه، میخواید؟ مسلماً نه، مهم نیست که کیه. پس سعی کنید به ایشون محبت بکنید، چون محبت کثرت گناهان رو میپوشونه. بله، محبت، نیکویی، همون محبت مسیحی و خدایی. اگر یه نفر شما رو دین خروش یا این چیزا بنومه، مثل اون رفتار نکنید. اگر نمیتونید اینطوری باشی، ازش فاصله بگیرید. ولی باید در قلب خودتون به جایی برسید که بتونید بگید خب برادر، اگر شما هم مثل من اون رو درک بکنید، شاید شما هم همون احساس من رو داشته باشید. ازش فاصله بگیرید. میبینید، باش بسیار محترمانه رفتار بکنید و به این کار ادامه بدید. حتی اگر تفاوت و اختلاف اون مثل فاصله غرب و شرق باشه، بازم این چیز رو عوض نمی کنید. همونطور که یه شب براتون گفتم، برادری دارم که اسمش ملوینه. اون قد بلند و بلنده. اسمش ملوینه. اگر برادر نبودیم هیچ شباهتی به هم نداشتیم. خواسته هامون متفاوته، اشتیاق ما متفاوته، ولی در این حال مادر اون مادر من و پدر اون پدر منه. اون برادر منه، میبینین؟ چون ما هر دومون در یک خانواده متولد شدیم. ما متفاوتیم. ملوین مسیحی نیست. اون به مسابقه های اسب دوانی و بیسبال و این چیزها علاقه داره و عاشق کیک شکلاتیه. به نظر مطمئنم که با هم فرق داریم. من علاقه به اسب دوانی و بیسبال ندارم، ولی عاشق ماهیگیری و شکارم. ولی اون هرگز این کارو نمیکنه. اون عاشق کیک شکلاتیه و من کیک گیلاس دوست دارم و نمیخوام به این اشاره کنم. میدونید، من یه بار توی جلسه گفتم کیک شکلاتی دوست دارم، روز بعد 5 تا کیک شکلاتی دریافت کردم. یا گفتم کیک گیلاس و 4-5 تا کیک گیلاس به دستم رسید. اون روز تو اتاقم یک جشن داشتم. ولی منظورم این نیست، متوجه میشید؟ منظورم اینه که تفاوت رو بهتون نشون بدم. ولی مهم نیستش که ملوین چطور شخصیه. من دوستش دارم، برادر منه. اون مسیحی نیستش، چون همه چیز رو توی نور دیگه ای میبینه و من همه چیز رو در نور مسیح میبینم. بازم نمیتونم بگم که اون برادر من نیست، چون ما برادریم و در یک خانواده متولد شدیم. تو انتهای جلسه دیشب نقل قولی کردم، یادتون هست؟ اولین پیغامی که در کنتاکی به کلیسا داده شد این بود که در این جلسه چیزهای اثرآمیزی خواهد بود که بسیاری رو شوکه خواهد کرد. یادتون هست؟ این روی نوار ضبط شده. دیشب یکی از اونها مکشوف شد، البته برای چند لحظه، ولی مطمئنم که متوجه شدید. روح القدس اون چون اون رو آورد، موضوع این بود که چیزی به نام جهنم ابدی در کتاب مقدس وجود نداره. جهنم ابدی وجود نداره. اگر برای ابد در جهنم بسوزید، پس باید حیات ابدی داشته باشید تا زنده باشید و در جهنم بمونید. اما فقط یک حیات ابدی وجود داره، اون هم خداست. پس کتاب مقدس جهنم ابدی رو تعلیم نمیده، بلکه یک جهنم همیشگی. میتونه 10,000,000,000 سال طول بکشه، نمیدونم، ولی یک زمانی باید متوقف بشه. باید این رو بازگو بکنم، این رو خارج از بحث دوره های کلیسا نگه میدارم، ولی وظیفه دارم که بگم. چیزهای زیادی هستش که باید بگم و هر شب اونها رو متوجه خواهید شد. ولی الان از امشب به بعد افکار روحانی خودتون رو در حضور خدا بگذارید. اجازه بدید روح القدس رو تطهیر بکنه. بعد اگر چیزی شنیدید و با اون مخالف بودید، برید و بگید بیچاره برادران ها مسلماً نمیدونه، میخوام براش دعا بکنم. اگر این کار رو بکنید، اون وقت خدا من رو وادار میکنه تا حقیقت رو متوجه بشم و شما با من همدردی میکنید. از طرف دیگه هم ممکنه متوجه بشید چیزی که من میگم حقیقته و از فکر کردن به این خوشحالم. ممکنه من اشتباه بکنم، ممکنه، ولی شاید چیزی باشه که من ازش هیچی نمیدونم، اما شما بدونید. اون وقت شما برای من دعا بکنید تا خدا به من نشون بده. الان بیشتر از هر چیزی دیگه ای برای همدیگه در دعا باشید و اجازه ندید که بدی و تلخی در جایی دیده بشه. قلب خودتون رو در این ساعت خالص نگه دارید، چون ما در ساعت انتهایی تاریخ جهان هستیم. بیشک در انتها هستیم. همینطور که به این دورهای کلیسا میپردازم، به زودی متوجه خواهیم شد. شاید هم بخشی از اون رو امشب متوجه بشیم. کم و بیش پیش زمینه بحث رو انجام دادیم و امشب میخواهیم چیزهای واقعا روحانی رو مکشوف کنیم. یادتون باشه که گفتم باید افکار روحانی خودتون رو برگیرید، ولی به کلام خدا نگاه کنید. خوبه که در کلام باشیم و همه چیز باید از طریق کلام باشه. میبینید؟ یادتون باشه فقط داشتن کلام و گفتن این که خب من به دانشگاه رفتم، من به مدرسه کتاب مقدس رفتم، من دانشگاهی هستم، هیچ مفهومی نداره. تمام صدوقیان و فریسیان هم این کار رو میکردن، اما میلیونها کیلومتر از شناخت عیسی فاصله داشته. کلام و مکاشفه کلام از چشمان حکما و فضلا مخفی و بر کودکان و فرزندان مکشوف شده. خب بیایید من و شما با هم مثل کودک باشیم، قلب خودمون رو باز بکنیم و بگیم خداوند تو به ما بگو و ما گوش میکنیم، و بعد اون ابزار روحانی رو به دست بیاریم. یادتون باشه کلماتی که از امشب به بعد گفته میشه برای به دست آوردن نیاز روحانیه، چون داریم به دوره اسرارآمیز کلیسا وارد میشیم. میخوام یادتون باشه که فردا شب هم بیاید، چون ما هر شب یک دوره کلیسا رو بررسی میکنیم. مطمئن هستم که فردا میتونیم وقت زیادی رو اختصاص بدیم و به اون بپردازیم. ولی میدونید که تعداد زیادی باید سر کار برن. سعی میکنم به نکات مهم و برجسته پیغام و به جاهایی که از اون صحبت میشه بپردازم تا بتونید اون رو برگیرید و پیش برید تا جایی که کاملا براتون مشخص بشه تا کجا ادامه داره، ولی بعد در منزل اون رو مطالعه بکنید. من برای شما دعا میکنم و شما برای من دعا کنید. خدا به همه ما برکت میده. قبل از اینکه شروع بکنیم میخوام اگر براتون سخت نیست چند لحظه سر پا بیستیم. میدونی که چرا میخوام بیستیم و دعا بکنیم؟ عیسی گفت وقتی به دعا میستید اینگونه دعا بکنید: ای پدر ما که در آسمانی، پس همدیگر را ببخشید. می‌بینید جد اون ارتش خود را از بین کیا انتخاب کرد؟ کسایی که زانو زدند، خم شدند و آب را لیسیدند، و یا کسانی که خم شدند و با دست آب را خوردند. می‌بینید کسانی که افتادند در برابر بت‌ها به خاک افتاده بودند و برای رفتن مطیع نبودند. پس اونای انتخاب شدن که خم شده و با چشمایی که مدام مراقب بود آب نوشیدن. این کاریه که ما میکنیم، سر پا میایستیم و دعا میکنیم. من به زانو زدن و دعا کردنم ایمان دارم، ولی ایستادن و دعا کردن به نظرم برای ما یک معنای به خصوص داره. همینطور که سرهامون رو خم میکنیم، قلبهامون رو هم خم میکنیم. پدر آسمانی، در فروتنی و خضوع به تخت عدالتتون نزدیک میشیم. نمیایم تا درخواست عدالت بکنیم، بلکه با تضرع میگیم ای خداوند بر ما رحم فرما. روح القدس خودت رو امشب بر ما بریز، نه به دلیل اینکه ما شایسته اون هستیم، بلکه چون ناشایست هستیم و این رو فهمیده و متوجه شدیم و به نام خودمون نمیایم چون کافی نیستش. در ما عدالتی نیست. تمام عدالت ما در نظر تو کراهته. پس فروتنانه در نام عیسی مسیح نزدیک میشیم. اون و خون عهد اون رو پیش روی خودمون میاریم. اون رو بر قلب خودمون گذاشته و میگیم خداوند بر ما ترحم فرما. بر ما گناهکاران که در این ساعت تنگی خواستار رحمت تو هستیم. یه روز برای آخرین بار کلام موعظه خواهد شد. نمیدونیم کی خواهد بود، اما در اون زمان فریادی با آسمان بلند میشه و کتاب مقدس بسته شده روی منبر قرار میگیره. دستها بسته خواهد شد، شیپور خاموشی به صدا در خواهد آمد و خورشید غروب خواهد کرد. خداوندا من رو در اون ساعت دربر بگیر. و میدونیم که هیچ راه فراری نیست، هیچ راهی مگر از طریق تو. میبینیم که امت‌ها در حال فروپاشی هستند، میبینیم که کتاب مقدس تحقق پیدا کرده و میبینیم که اسرائیل در حال بیداریه. ما پیغام خدا به کلیسا رو میدونیم و زمان در حال پایانه، زمانی که نکات عظیم مکاشفه و هفت مهر باز میگرده. خداوندا، خداوندا، خداوندا بر ما ترحم کن. برای رحمتت زاری میکنیم. به عنوان خادم تو برای هر کسی که امشب در حضور الهی توست درخواست رحمت و بخشش دارم. خداوندا عطا کن تا بین ما حتی یک نفرم نباشه که در خودش گناه داشته باشه، بلکه الان به خون عیسی خداوند شسته و تطهیر بشه تا بتونیم در آن سوی آسمان، در آن سرزمین خوشی و سعادت همدیگر رو ببینیم. امشب خداوند به این کلام وقتی میپردازیم، من هیچ نیستم، هیچ کدوم از ما کامل نیستش ای پدر. اقرار میکنیم که هیچ چیزی نمیدونیم، بلکه توکل و اعتماد ما بر روح القدسه که اون رو بر ما مکشوف میکنه، چنان که ما با ذهن و دانش خود مسائل تاریخی رو باز میکنیم. باشه تا روح القدس ما رو برای مسائل روحانی و اون ملزومات روحانی در قلبمون تجهیز بکنه، چون در نام عیسی مسیح در انتظار تو هستیم. آمین. بفهمین، بنشینید. در باب دوم کتاب مکاشفه و دومین دوره کلیسا، باز میخوام ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است از زمین نیز کرده شود. می‌خواهیم که با ما باشی ای پدر، ما را مبارک بساز و امداد کن تا در این ساعات تنگی و آشفتگی در بین قوم معماران دانا باشیم. کمک کن وقتی آشفتگی ها و شلوغی ها میاد در بهترین وضعیت باشیم، تا خداوند توسط نام عیسی مسیح خادمین تو باشیم. آمین. این رو اول گفتم که شما بدونید. آیا دقت کردید که ترجمه اون کلام داده نشد؟ بدون شک خواهر ما به روح القدس مسیح شده، هیچ شکی نیست، ولی اون بلا فاصله بعد از اینکه پیغام به اون داده شد اون رو اعلام کرد. میدونید این یکم خارج از نظمه. خب خواهر عزیز، این اشکالی نداره، هر کسی که هستی روح القدس بر شماست. این سخته میدونم، ولی اشکالی نداره. ولی دیدیم که شما شاید حتی قبل از شروع اون رو ترک کردید، حتی قبل از اینکه تموم بشه اون رو احساس کردید. به همین دلیل که روح نبی هم مطیع نبیه، ولی روح در حال کاره، این اتفاق میفته. متوجه شدید؟ شاید روح القدس دوباره مستتون بکنه، که امیدوارم که این کارو بکنه بعد از پایان جلسه. میبینید که ترجمه اون میاد، میبینید، چون این باید درست در نظم باشه. ولی میدونید که ما الان تازه میخواییم به کلام بپردازیم. این واقعا از خدا بود. این رو ایمان دارم و با تمام قلب خودم احساس میکنم. ولی روح القدس میدونه که الان زمان آن نیست. اون به خواهر ما پیغامی برای کلیسا داد، ولی الان زمان پیغامه. میدونید اون خودش رو وارد بی‌نظمی نمی‌کنه، همه چیز رو در نظم انجام میده. مطمئنم که همه متوجه میشن. متوجه هستی؟ حالا در باب دوم کتاب مکاشفه، کتاب پیغام امشب رو با موضوع عصر کلیسای پرگاموس آغاز می‌کنیم. دیشب در آیه 11 صحبت خودمون رو تموم کردیم. آیه 12، آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. و می‌بینیم که در کلیسای اول نقولاویان در حال شکل‌گیری بودند. خدا خودش رو به عنوان عیسی و خدای قادر مطلق مکشوف کرد، نه هیچ چیز دیگه ای، نه بخشی یا جزئی از خدا. اون به تنهایی خدا بود. و در دوره بعدی کلیسا که شب گذشته بهش پرداختیم متوجه شدیم که اون بر در ایستاده بود. این چیزها رو به کلیسا می نوشت و فقرشون رو به اونها می گفت. اون به ایشان گفت که از نیکولاویان متنفره و دیشب دیدیم که اونها تاج شهادت رو بر سر گذاشتن. اون بهشون گفت تا به مرگ ترسان نباشن چون اون با اونهاست. و اون زمان در انتها گفت هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. اگر یک مرگ هست و ما در موردش میدونیم، پس باید یک موت دیگه هم در جای دیگه وجود داشته باشه، چون ما یه بار اینجا در جسم میمیریم ولی در موت دوم در روح میمیریم. مرگ جان عزمخان یعنی کاملا از همه چیز خارج شدن. میدونید موت یعنی برچیدن، نیست شدن. پس وقتی عزیزان ما میمیرند، تا جایی که ما میدونیم دیگه وجود ندارند و ما اون رو موت مینامیم. وقتی یکی از عزیزان اون میمیره، چون دیگه بیش ما نیست، اسم اون رو موت میذاریم. ولی یک مسیحی نمیمیره. در کلام هیچ متنی مبنی بر مرگ یک مسیحی وجود نداره، چون اون حیات ابدی رو یافته. ولی وقتی یک گناهکار میمیره کارش تمومه و در نهایت جان اون خواهد مرد. ولی وقتی یک مسیحی میمیره فقط در انتظار عیسیست تا دوباره برگرده. امیدوارم وقت داشته باشم که امشب تا انتهای این رویا پیش بریم، تا اونجا که ما باز میگردیم و شما خواهید دید که چطور همون موت ثانی رو خواهد آورد. همون باب که امشب درش هستیم همون کار رو انجام میده و چه کاربرد زیبایی رو در اینجا داره. امشب میخوام این متن رو خیلی سریع بخونیم، چون یک سری اطلاعات تاریخی دارم که میخوام ابتدا به اون بپردازم و سعی میکنم خیلی شما رو اینجا رو نگه ندارم. بعد از اینکه این جلسات به پایان رسید، اگر خواستید این یادداشت‌ها و نامه رو داشته باشید، میتونید اونها رو از برادر مرسیر دریافت بکنید. یادداشت‌ها رو بهش میدم چون میخواد اینها رو در کتاب هفت دوره ازشون استفاده بکنه. پس اگر خواستید میتونید اونها رو دریافت بکنید. بعد مرسیر اشکال نداره. آیه 12 و به فرشته کلیسای در پرغاموس بنویس، این را میگوید او که شمشیر دودمه تیز را دارد، اعمال و مسکن تو را میدانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایامی که انتیپاس شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. لکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که متمسکند به تعلیم بلعام، که بنی اسرائیل را آموخت تا قربانی بت‌ها را در شریک بشن. میبینید که الان این به داکترین تبدیل شده، الان شده تعلیم. در دوران افسوس یک اعمال بود، اما الان شده تعلیم، تعلیم نیکولاویان. یادتون هستش که اینو اون شب بهتون گفتم، اون چیزی که در کلیسای افسوس اعمال بود الان تعلیم شده. تعلیم بلعام چیزهایی که من از آن نفرت دارم، پس توبه کن و الا به زودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. نه به کلیسای راستین. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، و آن که غالب آید از منع مخفی به وی خواهم داد و سنگ سفید به وی خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند جز آن که آن را یافته باشد. خدا برکت خودش رو بر این کلام افسون و اکنون به ما کمک بکنه. حالا دورنمای این کلیسا، این سومین دوره کلیساست که پرغاموس خونده میشه. تاریخ این دوره از سال 312 بعد از میلاد تا سال 606. مشخصات این دوره: تعلیم غلط، دروغ شیطان و بنیاد نهادن قانون پاپی و پیوند کلیسا و قدرت. پاداش این دوره منع مخفی و سنگ سفیده. ستاره، یعنی فرشته این کلیسا، با تمام اون اجازه‌ای که روح القدس به من داد تا اعلام کنم، میتونم سن مارتین رو انتخاب بکنم. این مکاشفه ای بود که به من داده شد، به خاطر اینکه من در مورد تمام مقدسین در این دوره مطالعه کردم. من سن مارتین رو انتخاب کردم چون اون یک مرد دیندار و یک مرد خدایی بود. به نظر من اون 10 برابر بیشتر از سن پاتریک مشخصات یک رسول رو داشت. سن پاتریک خواهرزاده سن مارتین بود. خواهر سن مارتین مادر سن پاتریک بوده، و البته اون دایی سن پاتریک بود. زندگی اون در خلال سال 315 تا سال 399 بود، و دلیل این که از بین تمام اون مقدسین اون رو انتخاب کردم به خاطر نحوهی که اون خودش رو در اون و تحت الهام روح القدس قرار داد، و دلیل دیگه ای که اون رو انتخاب کردم اینه که اون توسط کلیسای کاتولیک به رسمیت شناخته نمیشه و اون رو در زمره مقدسین قرار ندادن. میتونیم ببینیم که اون خدمتی روحانی یافت و کلیسای اولیه نیکولاویان اون را رد کرد. تعلیم نیکولاویان در اکثریت بود و کلیسای راستین در اقلیت قرار داشت، همونطور که همیشه اینطوری بوده. یعنی اون تعلیم نیکولاوی همونطور که افتاد در اکثریت بود و کلیسای راستین در اقلیت بود، همیشه همینطور بوده، و این یکی از دلایل انتخاب منه. همونطور که از ابتدا گفتم، عیسی بود که گفت ترسان مباشید گله کوچک، زیرا مرضی پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید. به همین دلیله که من ملکوت را به یک ملکوت روحانی نسبت میدم، و یک پادشاهی روحانی داریم با یک پادشاه در اون، و از اون بسیار خوشنودیم. یادتونه که اون پادشاه مقدسینه، یعنی مقدس شدگان. اون پادشاه کسانیه که اونها رو هدایت میکنه. زندگی سن مارتین یکی از پرمعجزه‌ترین زندگی‌های تمام دوره‌های کلیساست. از زمان پولس رسول به بعد اون یکی از روحانی ترین مردان کلیسا بوده، از اولین معجزات اون اینه که اون ابتدا یک سرباز بود، یه روز داشت از جای عبور میکرد و یک مردی در کنار راه بود که داشت از سرما میلرزید و هیچ کس توجهی به اون نمیکرد، حتی اگر میتونست به اون کمک بکنه باز هم از کنارش میگذشت، مثل همون کاهن و لاوی در داستان سامری نیکو. ولی زمانی که سن مارتین به اونجا اومد، وظیفه خودش رو به عنوان یک ایماندار مسیحی متوجه شد. اون یه ردا داشت و اون رو با شمشیر به دو نیم کرد، نصفش رو به اون مرد داد و نصفه دیگر رو خودش برداشت. اون شب آغاز کار اون بود، چون عیسی مسیح بر او ظاهر شد در یک رویا پوشیده شده در همون ردایی که اون به دو نیم کرده بود، و این تحقق همون کلامی بود که میگه هر آنچه برای یکی از این سقار بکنید برای من کردید. این رو به عنوان یک درس بپذیرید، هر آنچه که برای کسی انجام بدید اون رو برای مسیح انجام میدید. یادتون باشه، این رو بازم با هم تکرار بکنیم، هر کاری برای دیگران انجام بدید برای مسیح انجام دادید. پس مهم نیستش که اون در مورد شما چه فکری میکنه یا شما در مورد اون چه فکری میکنید. نبینید؟ این با خودش برکت میاره. این اولین معجزه اون و ابتدای خدمت اون بود. اون بسیاری از این کارها انجام داده که وقت پرداختن به اونها رو نداریم، چون میخوام که فردا شب و هر شب اینجا باشید. پس شما رو زیاد نگهتون نمیدارم. بسیار خوب. دومین چیزی که انتخاب کردم تا امشب در موردش صحبت بکنم اینه که اون کاملا در حال تخریب و نابودی کفر و بت‌پرستی بود و راسخانه مخالف کلیسای روم بود. اون با تمام اسقف‌ها و کلیسای اولیه روم مخالف بود. اونها داشتن دنیوی می‌شدن و اون با اونها مقابله می‌کرد. اون قطعا علیه اونها بود. این معجزه‌ایه که در اون زمان در او ساکن بود. روزی اون در حال تخریب بت‌کده‌ای بود و داشت یک مذبح بت‌پرستی رو تخریب می‌کرد. یک درخت مقدس در کنار اون مذبح قرار داشت و اون داشت اون درخت رو قطع می‌کرد. خیلی ها که اونجا ایستاده بودن از این عمل اون خشمگین بودن. اون گفت من رو در مسیری که درخت به اون سم میفته ببندید، اگر مرد خدا نباشم درخت من رو خواهد کشت، و اگر مرد خدا باشم خدای من میتونه این درخت رو به جای دیگه ای پرتاب بکنه. این یک چالش واقعی بود. بعد شروع کردن به قطع کردن درخت و زمانی که درخت سقوط کرد تغییر جهت داد و گروهی از نظاره کنندگان رو کشت. خدا اون رو به سمت کوهستان پرتاب کرد. یک معجزه. در جلسات اون همیشه معجزه وجود داشت. معجزه دیگه که فکر کردم در مورد صحبت بکنم، کودک مرده‌ای بود که جنازه‌اش کناری گذاشته شده بود و زمانی که اون برای اون دعا کرد اون کودک به حیات برگشت. یکی دیگه که خیلی مهم بود این بود که امپراتور می‌خواست تعدادی از افرادی رو که از روح القدس پر بودند بکشه. مسلماً اون در اون زمان دست راست اسقف کلیسای روم بود و در واقع قبل از اینکه پاپ خونده بشه عملا یک پاپ بود. نام اون داماسور بود، د الف م الف س و ر. اون تا جایی که در توان داشت مسیحیان را میکش و همسر این امپراتور یک بت پرست بود و تاریکی قلب او را گرفته بود. زمانی که سن مارتین قصد میانجیگری داشت، همسر امپراتور میدونست که اون میخواد سعی کنه با شفاعت خودش مانع کشته شدن مسیحیان بشه. و زمانی که اون میرسید مسلمان دیگه هیچ فایده‌ای نداشت، چون اون دست راست این پاپ بود و در هر صورت اون مسیحیان پر از روح القدس رو کشت. ولی سن مارتین میخواست باش ملاقات بکنه، اما نگهبانان جلوی دروازه ورودی اون رو متوقف کردن. سن مارتین به روی خودش افتاد و شروع کرد به دعا کردن تا وقتی خدا بهش نشون داد که داخل بشه. وقتی روی خودش رو بلند کرد به سمت اون دروازه های بسته شده حرکت کرد و اونا خود به خود به روش باز شدن و اون ازشون عبور کرد. این تاریخه، چیزی نیست که یه نفر در موردش نوشته باشه. اگر اینطوری بود ممکن بود متعصبانه باشه، ممکن بود یک کلیسایی رو بنویسه، یا من میگم اگر کلیسای پاپی بود این چیزها رو ذکر نمی کردن. ولی میدونید که تاریخ حقیقت رو نقل میکنه و سن مارتین از کنار تمام اون نگهبانها گذشت، تمام اون نگهبانها و چیزهای دیگر رو پشت سر گذاشت و به حضور امپراتور رسید. امپراتور نمیخواست به خادم خدا احترام بذاره، میدونید این مؤدبانه نیست. اون روی خودش رو برگردوند و هیچ احترامی به اون نذاشت. میدونید خدا چیکار کرد؟ اون سعی کرد با امپراتور صحبت بکنه و اون همچنان روی خودش رو برگردونده بود. خدا میخواست اون رو وادار کنه تا به خادمش احترام بذاره. خدا همه چیز رو مهیا کرد، تختش رو سوزون و اون رو بلند کرد، اون رو مجبور کرد که بیسته. این تاریخ کتاب مقدسه. شورای نیقیه باید به خادم خدا احترام میذاشت. خدا اون رو وادار کرد که سر پا بیسته، حتی تختی رو که برش نشسته اون رو با آتش کشید، طوری که آتش از بدنش گذشت و به پایین تخت رسید و اون مجبور شد که از جاش بلند بشه. خدا قادره تا از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازه. یادتون باشه که خدا، همون خدا امشب در بین ما ساکنه. من دوست دارم یکی دیگه از کارهای اون رو بگم و بعد از اون تموم میکنیم. مطلب زیادی رو اینجا دارم. روزی اون توی اتاق خودش مشغول دعا بود در حالی که جماعت منتظرش بودن. اون مرد بزرگی بود و کلیسای پر از روح القدس رو هدایت میکرد. همه اونها، یعنی تمام جماعت اون پر از روح القدس بودن. اونا مسیحیانی در سراسر کشور با آیات و معجزات به عمل میوردن. خدا با رسول خودش سخن میگه و رسول با عوام سخن میگه. بعد این چیزیه که اتفاق میفته. میبینید اون با عوام سخن میگه. میدونی که روح القدس اون گروه رو دنبال میکنه. بیشتر اوقات وقتی اونها به شهادت میرسیدن خادم رو بین اونها قرار میدادن. به این صورت همه اونها رو همزمان میکشتند. چه اعمال شیطانی به اونها انجام میدادن. اونها رو به آتش میکشیدن. اونها رو میگرفتند و میخوب میکردند. اونها رو به کنده ها میبستند تا خوراک سگای وحشی بشند. حتی قبل از اینکه فرد مرده باشه امعا و احشای اون رو بیرون میکشیدند. زنان رو میگرفتن و سینه اونها رو میبریدن و میذاشتن بیسته ضربان قلب خودش رو ببینه و تا آخرین تپش قلب تا مرگ شاهد و ناظر باشه. اونها رو اینطوری میکشتن، فرزندان رو از مادران میگرفتن و جلوی گرازها میداختن. فکرشو نمی کنید که کسانی که مسیحیت رو اعتراف کرده باشن چه عملی مرتکب بشن، ولی گوش کنید کتاب مقدس چی میگه. عیسی گفت ساعتی میاد که هر که شما رو بکشه گمان میکنه که خدا رو خدمت میکنه. یادتون باشه همون عیسی که این رو گفت توسط همون روح این رو برای زمان آخر پیشگویی کرد. باید واقع بشه. اگر موافقی درست بر طبق کلام رخ داد، بگید و ببینید که آیا این دقیقا بر اساس تاریخ و کتاب مقدس انجام نمیشه. خدا گفت این واقع میشه. اینجا تاریخ میگه که اتفاق افتاده. خدا گفته بود که اتفاق میفته و اینجا جایی که اتفاق افتاد. میبینید دقیقا همان گونه وقتی به اصل لاودی که برسیم، یعنی اصلی که الان درش هستیم و زمانی که به لعنت ها و چیزهای دیگه برسیم چطور برخورد خواهیم کرد. زمانی که جماعت منتظرش بودن، اون در حال دعا بود و یک مرد نیازمند اومد و در زد. اون در رو باز کرد، به سن مارتین گفت که یک ردا میخواد. اون یک ردا میخواست و اون مرد برهنه بود و چیزی برای پوشیدن نداشت. هوا هم خیلی سرد بود. اون مرد رو پیش شماس خودش فرستاد و اون رئیس شماسا با او برخورد تندی کرد و اون رو برگردوند. وقتی این کار رو کرد، اون برگشت و به سن مارتین گفت که شماس با اون چیکار کرده. در همین لحظه بود که شماس با اونجا وارد شد و با لحنی تون به اون گفت جماعت منتظرت هستن، تو اونها رو منتظر نگه داشتی، تو اونها رو نگه داشتی، منتظر تو هستن. و اون داشت دعا میکرد. بهتر بود تا وقتی که احساس کنه خدا اون رو هدایت کرده از اونجا خارج بشه و تا اون موقع در دعا بمونه. اون مرد بینوا دوباره به سن مارتین مراجعه کرد، اون ردای خوب خودش رو در آورد و به اون مرد بینوا داد و شماس و واداش رو برای اون یک ردای دیگه بیاره. در حسرتون باید ردای میافه بر سن مارتین میپوشانید. سن مارتین در برابر جماعت خود به جای اون ردای خوب یک ردای معمولی تر پوشید. میدونی که چی کار کرد؟ بهترین چیزی که دارید رو بدید، زندگی خودتون رو بدید، وقت خودتون رو بدید، همه چیز رو به مسیح بدید. اون وقت همون روحی که در مسیح زندگی میکرد در شما زندگی میکنه و تأثیر شما بر همسایه و افرادی که با اونها سر و کار دارید بسیار شبیه به مسیح خواهد بود، تا جایی که همون کاری رو انجام خواهید داد که مسیح انجام میداد. سرانجام اون به جایی رسید که بیماران را توی سایه ها میذاشتند و اونها شفا پیدا میکردند. درسته، قوت عظیم محبت اونها را در بر گرفته بود. اونا گفتن که وقتی سن مارتین موعظه میکرد، بعد از اینکه اون با اون ردای معمولی بیرون اومد، جماعت متوجه تابش نوری در اطراف اون شدن. متوجه این؟ میدونید به خاطر اینکه اون کار درست رو انجام داده بود. همیشه کار درست رو انجام بدید. وظیفه شما نسبت به خدا اینه، درست فکر بکنید. این وظیفه شما نسبت به خودتونه و شما باید در راستی باشید. الان میخوام به عنوان مرکز بحث با این آیه شروع بکنیم، چون خیلی پرقدرته. حالا به فرشته کلیسای پرغاموس بنویس، این است سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. حالا میخوام به این نکته توجه داشته باشید که امشب دوباره اون خودش رو به عنوان خدا معرفی میکنه. هر کلیسایی یکی از جلوه های جلال اون رو داشت، اون که 12 ستاره یا 7 ستاره در دست اونه، اون که شمشیر تیز دودم رو داره. نبینید یه چیز دیگه، آن که چشمانش چون آتش می درخشه و پایهاش مثل برنز شفاف درخشان است. اون بر اساس خدا بودنش خودش رو معرفی می کنه. خب حالا شما میگید آن که شمشیر تیز دودمی رو دارد کجاش مربوط به الوهیته؟ شمشیر همون کلامه. در عبرانیان باب 4 از همون ابتدا وقتی در مورد خداوندی اون صحبت میکنیم این رو میبینیم. این رو در عبرانیان باب 14 میبینیم که میگه زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم. درسته؟ این کلام خدا بود. حالا این کلمه رو در نظر بگیرید و به باب اول یوحنا برید. در ابتدا کلمه بود، این بود که آسمان ها و زمین رو خلق کرد. درسته؟ و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود و خدا جسم پوشید و در بین ما ساکن شد. درسته؟ کلمه جسم پوشیده و در بین ما ساکن گشت. اون اینجا ایستاده، همون کسی که در ابتدا بود. این را بگو به فرشته پرغاموس، به او بگو که من کلمه خدا هستم. در مکاشفه او را میبینیم که با لباس شسته شده به خون خودش، تاجی بر سر و سوار بر اسب سفید میاد که بر اون نوشته شده کلمه خدا. این رو دوست دارم، اون کلام خداست. پس میبینیم که خدا در ابتدا خودش رو معرفی میکنه، اون کلامه. حالا اگر اون کلام زنده است، پس آن چیزی که به عنوان کلام مکتوبه جزی از اونه. پس وقتی از اون که خود کلامه دریافت میکنید، این کلام با ایمان در شما قرار میگیره و شما رو زنده میکنه. چون وقتی کلام وارد میشه، یعنی روح القدس اونجاست، به محض اینکه وارد میشه زنده است و هر وعده خدا راسته. اگر به این کوه بگید که از جای خودش منتقل بشه و در دل خود شک نداشته باشید، به چه دلیل؟ شما خدایید که دارید صحبت میکنید، این الوهیته که در شما حرف میزنه. ایمان دارید؟ کتاب مقدس اینو میگه. و هر آنچه که میگید اگر شک نداشته باشید واقع میشه. بذارید روح القدس شما را پسران و دختران خدا بسازه و پیوند دنیوی را از شما برداره. آزاد از تعلقات دنیوی، بدون محکومیت، بدون شک. پس این چیه؟ دیگه شما نیستید، بلکه خدایی است که در شماست. بعد کلام او را میگیرید. این یک وعده است و میگید پدر، این وعده توئه. یک چیزی باید منتقل بشه. میبینید؟ تا زمانی که خدا بر شما مکشوف بکنه که اون چی خواهد بود، شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. بعد وقتی که بدونید اون چیه، میتونید بگید درست مثل عیسی. اون کلام بود و در این حال انسان. درسته؟ از اون سکونتگاه الهی این پیغام بر میومد، هیچ نمیتونم انجام بدم مگر اینکه پدر به من نشون بده. پس این کلام نیست تا زمانی که بر شما آشکار بشه. متوجهید؟ پس جای تعجب نیست که مردم میگن دوران معجزات به سر اومده، کلام برشون مکشوف نشده. تعجب نداره که نمیتونن به روح القدس ایمان داشته باشن. عجیب نیست که نمیتونن مکاشفه ی تعمید به نام عیسی رو ببینن. کلام هنوز برشون آشکار نشده. دانا هیچ بخشی از کلام رو ندارن که بهش مراجعه کنن. پس هیچ جایی نیست که کسی تا به حال به طریق دیگه ای تعمید یافته باشه. کتاب مقدس در مورد روح القدس میگه هیچ کس عیسی را مسیح نمیتونه بگه مگر به روح القدس. اون وقت مردم میگن که ایمان ندارن روح القدس وجود داشته باشه. میبینید؟ بر اونها آشکار نشده. عیسی گفت هیچ کس نزد من نمیاد مگر اون که پدر اون رو جذب کرده باشه. و تمام آنانی که پدر به من بخشیده زمان گذشته نزد من خواهند آمد. این زیبا نیست؟ هر آن که پدر به من بخشیده نزد من خواهد آمد، هیچ یک از آنها گم نخواهد شد مگر فرزند هلاکت و من. اون برای اون هدف به دنیا آمده بود و من ایشان را در روز آخر بر میخیزانم. اینجا جاییه که اسم ما پیش از بنیان عالم در دفتر حیات بره ثبت شده. زیبا نیست؟ چطور میتونیم شک کنیم؟ ای خداوند هر شکی رو از بین ما بردار. قلب کوچک و انسانی ما رو مختوم کن تا جایی که دیگه هیچ شک و تردیدی در بین ما نباشه. این دعای منه، هر شکی رو بردار ای خداوند. بذار تا در فروتنی و خشوع زیست کنی و مثل بره خدا بر زمین قدم بردارم. بذار همون طوری قدم بردارم که اون برداشت، همون طوری سخن بگم که اون گفت. بذار تا نیات من مثل نیات اون باشه و دیگران عیسی رو در من بیابن. بذار تا خودم رو گم بکنم و اون رو بیابم. خداوند بذار تا این رو در تو بیابم. بذار تا تماماً در مسیح مخفی باشم تا دیگه هیچ جای شک و تردید در من نباشه. فقط هر چیزی که اون میگه. از اینجا بیرون نرید و بگید جلال بر خدا، هللویا، حالا میبینید که چه کاری میتونم انجام بدم. جلال بر خدا. هنوز اون رو نیافتید. اینطوری نیست که اون انجام میده. این که سینه خودش رو سپر بکنه و بگه بله آقا. اون هرگز چنین ستایشی رو نداشت. اون ستایش و تکریم رو به خدا تقدیم کرد و در فروتنی گام برداشت و چنان فضایی اطرافش بود که مردم دوست داشتن با اون باشن. فقط دشمنانشون رو دوست نداشتن، اما اون انقدر اونها رو دوست داشت که مدام و در تمام مدت براشون دعا میکرد. این الگوی من و شماست و همونطور که اون برای ما انجام داد ما هم برای دیگران انجام بدیم. میخوام به دومین آیه توجه بکنیم، آیه 13 از باب 2. اعمال و مسکن تو را میدانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار ننمودی. میبینید اونجا در جایی هستن که تخت شیطان قرار داره و هنوز نام عیسی را حفظ کردن. ایمان مرا انکار ننمودی. چه نوع ایمانی بهشون داده بود؟ ایمان پنتیکاستی. اینجا اونا یک ایمان نقولاویانی داشتن، یک سازمان کلیسایی و این چیزها. اونا در حال بنا بودن، یک کلیسا داشت از این تشکیلات به وجود می اومد. ولی اون گفت تو ازش فاصله گرفتی و ازش نفرت داشتی همونطور که من متنفرم. نام من رو انکار نکردی و به دنبال تفکرات اونا نرفتی و در کلام من موندی و هنوز ایمان من رو مثل همونی که از ابتدا بود حفظ کردی. این رو دوست دارم. ایمان مرا انکار ننمودی، نه هم در ایامی که انتیپاس شهید امین من در میان شما، در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. میخوام چند لحظه اینجا مکث کنم. تخت شیطان، میخوام یکم به اون بپردازم تا کاملا متوجه بشی. خدا در کتاب پیدایش اعلام کرد که اون چرخ در بابل قرار داشت. این چرخ همیشه تخت شیطان بوده و در مکاشفه هم همونه. ولی اگر دقت کرده باشید، بابل خودش رو از روند بت‌پرستی به سیستم پاپی تغییر داد. در هر حال در سالهای اولیه یا درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته، تخت شیطان ساخته شد. به گمانم شما بهش میگین شاه کاهن کلدانیان. زمانی که پارسیان به بابل حمله کردند، سلسله مراتب اون تغییر کرد و اون بابل رو ترک کرد. اسم اون آتالوس بود. زمانی که پارسیان اومدن و بر بابل غلبه کردن، آتالوس شاه کاهن بزرگ بابل از بابل گریخت و تخت خودش رو به پرغاموس برد، جایی که شیطان در اونجا ساکنه. یعنی اینجاست جایی که شیطان درش ساکنه. متوجه شدید؟ به خاطر همینه که من به عقب برمیگردم و تاریخ رو از تاریخ کلیسا انتخاب میکنم و میبینم وقتی که میگه تخت شیطان در اونجاست چه اتفاقی افتاده. فکر میکردم خب کجا میتونه باشه یه کار مشخص تخت شیطان، و بعد متوجه شدم که این پادشاه بعد از اینکه از دست فاتحین پارسی فرار کرد، بر اساس رویای دانیال به این شهر یعنی پرغاموس در روم اومد و مقر خودش رو در اونجا بنا کرد. حالا پیشینه جایی رو که الان هستیم متوجه میشید. الان بک‌گراندش رو دارید میبینید. بسیار خوب. حالا در اونجا این برادر بزرگ رو به شهادت رسوند و انتیپاس در اونجا شهید شد. بعد روش خودش رو عوض کرد. اون ابتدا آزاردهنده مسیحیان بود. اون از مسیحیت بسیار متنفر بود و ذاتاً بت‌پرست و مشرک بود. بعد شگرد خودش رو تغییر داد، روش هاش رو تغییر داد و با کنستانتین یکی شد. از کنستانتین همیشه به عنوان پایه‌گذار و مبدع شوالیه کولومبوس یاد شده. سوگند خون بخشی از آیین اونهاست. این رو با نهایت احترام میگم. بر اساس مطالعاتی که در تاریخ داشتم، کنستانتین هرگز توبه نکرده بود. یک شب اون رویایی دید. اون یک صلیب دید و گفت با این صلیب در جنگ پیروز خواهد شد. و به این دلیل او به مسیحیان وعده آزادی داد و اینکه اگر اونا دعا کنن تا او در اون نبرد پیروز بشه، اونم یک مسیحی میشه. او خوابید و رویا دید و این و بیدار شد و یک صلیب سفید روی تمام سپرهای خودش و جنگجویانش کشید و اینجا جایی که شوالیه های کولومبوس که تحت امر کلیسای کاتولیک بودن شکل گرفت. اما اون هرگز یک کار مذهبی انجام نداد. تنها کاری که اون انجام داد و در تاریخ ثبت شده، نصب یک صلیب بر فراز کلیسای سن سوفیا بود. اما اون یک سیاستمدار بود و زمانی که امپراتور روم بود، اون و کاهن بود پرستش با هم همدست شدن و فاتری رو که به کلیسایی که در اون زمان نگولاویان خونده می شد آوردن. مسیحیتی که متکی به کهانت و این چیزها بود و تمایل به اونها داشت و نگولاویان چیزهایی رو در کلیسا می خواستن که ما در افسوس و اسمیرنا بهش پرداختیم. نگولاویان در ابتدا سعی می‌کردن اعمال خودشون رو به کلیسا وارد بکنن. میتونیم زمان ابتدای اون رو در افسوس ببینیم. در اینجا، یعنی در افسوس، اونها تلاش می‌کردن که اعمالشون به کلیسا وارد بشه، ولی در اینجا در سومین دوره کلیسا شده داکترین و یعنی تعلیم، یعنی کاهن اعظم، افراد عالی رتبه. تا اون زمان هنوز اونها را پاپ نخونده بودن، ولی اسقف اعظم و این چیزها خونده می شدن و تعلیم و داکترین آنها یک تعلیم رسمی بود. اونها در حال فاصله گیری از کلیسای پر از روح و هدایت شده توسط روح القدس بودند. اونها کلیسای پر از روح رو در اقلیت دادند و ایشان را مرتد خوندند، چون نمیتونستن با آشور هماهنگ بشن و اون فرقه های عظیم رو بپذیرن، بلکه کلیسا میخواست تحت قدرت روح القدس باقی بمونه، همونطور که مسیح بهشون وعده داده بود که با اونها خواهد بود. اون شاه اونها بود، شاه اونها. کلیسای راستین هرگز روش و رفتار خودش رو تغییر نداد و هرگز توسط یک سری هیئت‌های نمیدونم اسمشو چی میذارید، کاردینال، اسقف، پاپا یا هر چیز دیگه که لغزش ناپذیرن هدایت نشد. ما ایمان داریم که فقط یک لغزش ناپذیر هست و اونم شاه ماست، اون عیسی مسیحه که الان به صورت روح القدس با ماست. خدا در ما و در بین ما زندگی میکنه و ما را به سمت آب حیات هدایت و رهبری میکنه و همچنان چیزهایی را انجام میده که با مقدسین و شهدای اولیه انجام میداد. اون خدای خالق بیماران رو شفا میده، مردگان رو برمیخیزونه، رویاها میبخشه و دیوها رو اخراج میکنه. حتی یک بار هم نمیتونیم یک مورد از اسقفها و پاپهای کلیسای نگولاویان که سلسله مراتب روم رو تشکیل دادند در تاریخ پیدا بکنیم که مرده ای رو برخیزانده باشن یا هیچ کار دیگه ای شبیه اون انجام داده باشن. چون مسیح یعنی قیامت و حیات در دل اونها و قلب اونها جایی نداشت. اونها حق فرزندی خودشون رو فروختن و به دنبال فرقا رفتن و با اون یکی شدن، ولی کلیسای خدای زنده قوت مسیح رو داشت. کلیساهای دیگه از افراد با نفوذ بهره مند بودند، اما کلیسای راستین با روح باقی موند. متوجه میشید؟ بسیار خوب. کنستانتین برای یک دست کردن امپراتوری خودش کاری انجام داد. این کاریه که اون کرد. اون نقولاویان رو انتخاب کرد و به سراغ اونا رفت که شکلی از مسیحیت بود. خب متوجه میشید؟ اونها ظاهراً مسیحی بودن. اونها بدون روح القدس اعلام مسیحی بودن میکردند. امیدوارم مطلب رو طوری درک کنید که هرگز ازش فاصله نگیرید. میبینید؟ اونها مسیحیای فرقه‌ای و بدون روح القدس بودند. اونها مسیحی بودند، البته فقط در اسم. اونها با جمع شدنشون مسیحی بودند. اونها شام خداوند رو برگزار میکردند، ولی رهبری روح القدس رو انکار میکردند. اونا هیچ آیات و معجزاتی در بین خودشون نداشتند، ولی مدعی بودند که دوران معجزات گذشته و باید کلیسا رو برای یک سلطنت مهیا کرد. تا چند دقیقه دیگه بهش میپردازیم که چه نوع سلطنتی رو میگن. پس اون کلیسای پر از روح القدس خودش رو از چنین چیزهایی دور نگه داشت و در پرغاموس تمام اینها برای فرشته کلیسای پرغاموس شهر داده شد. میبینین؟ چون الان مسئولیت انجام این کار با اون بود. ولی کنستانتین علاقه به مسیحیت نداشت. او میخواست اجداد و نیاکان بت پرست، یعنی نیاکان بت پرست خودش رو به کلیسا وارد بکنه. نقولاویان در روم ریشه‌گر فتنه بود. به نظر میرسید که بسیاری از مردم مسیحی بودن، یعنی مثلا مسیحی بودن. کلیسای راستین در اقلیت قرار داشت. همیشه اینطور بوده و هست. هم مسیحیان ظاهری بودند. همیشه کلیسای راستین در اقلیت قرار داشته. همیشه اینطوری بوده و همیشه هم اینطوری خواهد بود. میخوام یه دقیقه اینجا مکس کنیم و بذاریم کاملا درک بشه. یادتون باشه کلیسای راستین همیشه یک گروه کوچیک بوده که توسط سایر کلیساها به بیرون رونده شده. کلیسای راستین هرگز سازماندهی نشده بود، چون یک سازمان نیست، بلکه بدن عیسی مسیح روی زمینه. روح القدس در این اعضا حرکت و عمل میکنه. نمیتونید مسیح رو سازماندهی کنید. نمیتونید این کارو بکنید. میخوام این رو برای دوره کلیسای لاودیکیه در نظر داشته باشید. یادتون باشه و اون رو حفظ کنید. هر عبارتی که روی این نوار میگم یادتون باشه و به خاطر خودتون بسپرید. کلیسای راستین خدا هرگز سازماندهی نشد. کلیسای کاتولیک اولین تشکیلاتیه که تا به حال در دنیا شناخته شده. تا قبل از اون هرگز تشکیلاتی وجود نداشت. اونطوری که کاتولیکا میگن کلیسای مادره، البته مادر کلیسای تشکیلاتی. کتاب مقدس میگه که چنین بود. پس زمانی که میگن این کلیسا کلیسای مادره و نمیتونید اون رو انکار کنید، پس کلیسای مادره، کلیسای مادر در مکاشفه 17 به تصویر کشیده شده. بسیار خوب، کنستانتین با چنین ذهنیتی امپراتوری خودش رو تقویت کرد، همونطوری که روم همیشه همین مسیر رو طی کرده تا کلید دنیا رو حفظ بکنه. او باید تفکرات بت پرستی خودش رو می آورد و تفکرات مسیحی رو می گرفت که اونها رو یکی بکنه و برای خودش یک امپراتوری تشکیل بده که همتا نداشته باشه. همین مسئله باعث می شد که کنستانتین بزرگترین حکران دنیا باشه، تا جایی که مسئله تبدیل و تولد تازه یک اصل مهمه، اون یک سیاستمدار بود نه یک مقدس خداوند. همونطور که بعضی ها سعی می کنن اون رو اینطوری جلوه بدن، اون اینطوری نبود. اون هرگز کاری نکرد که حتی برای من مسیحی خوب به نظر برسه. اون یه صلیب بر فراز یکی از کلیسای نقلاوی نصب کرد و در موارد دیگه هیچ کاری که شبیه مسیحیت باشه انجام نداده. من چنین چیزی رو ندیدم جز این که اون روی سپرهای جنگی علامت صلیب کشید، اونم به خاطر رویای خودش و مسیحیانی که برای پیروزی اون در نبرد در دعا بودن. حالا اون میتونست به امپراتوری خودش قوت بده و برای این کار جشنها و آیین‌های بت‌پرستی رو به کلیسای مسیحی نقولاوی وارد کرد. من این رو کلیساهای فرقه رسمی که در حال شکل‌گیری بودن می‌دونم. اون مراسم بت‌پرستی رو به کلیسای نقولاوی وارد کرد و این تولد کاتولیکیسم بود. برادر، من تاریخ رو روایت می‌کنم. من هزاران دوست کاتولیک دارم و اونا به اندازه پروتستان ها دوست من هستن. پروتستان ها هم نباید الان خوشحالی بکنن. سعی کنین تا امشب به پایان برسه، خواهید دید که اونا هم همین کارو کردن. دیگ نمیتونه به قابلمه بگه چرب، چون خودش هم همونطوره، همون روح میان اونا راه یافته. و بعد خواهید دید که چرا من همیشه در حال محکوم کردن اون کارم، چون این اشتباهه. همون روح در منه. اگر تلاش کنم که سکوت کنم، چیزی در من فریاد برمیاره، نمیتونم آرامش خودم رو در این مورد حفظ کنم. مردان بزرگ و رهبران بزرگ دینی به من میگفتن بعد ابراهام تو خدمت خودت رو نابود میکنی، تو کارهایی رو انجام میدی که بهت ربطی نداره، خدا تو رو دعوت کرده تا برای بیماران دعا کنی. دعوت خدا برای من بیش از دعا برای بیمارانه. دعا برای بیماران فقط راهی که از طریق اون توجه قوم رو جلب بکنه، همینو بس. دعا برای بیماران کار ثانویه است. میبینید چیزی که در مورد این صحبت میکنیم پیغامه. این چیزا تموم میشه، بیماران شفا پیدا میکنن و دوباره میمیرن. ولی کسی که از روح خدا مولود شده باشه حیات ابدی داره. پس خدا بیهوده بیماران رو شفا نمیده. این عطایای یکی بعد از دیگری برای جسم در کلیسا هست. میبینید عطا توسط کلیسا نمایان میشه، ولی فراتر از اونه. امیدوارم همگی این رو درک بکنید. بسیار خوب، تولد کاتولیکیسم برای این بود که اون نظر مسیحیان و بت‌پرستان رو به خودش جلب بکنه اونها رو با هم ادغام بکنه و یک کلیسا برپا بکنه. ای کاش الان بریده روزنامه‌ای رو که اون شب یه نفر اینجا گذاشته بود همراه هم داشتم، میخواستم بیارمش ولی یادم رفت. چیزای زیادی در اطراف اتاق گذاشته شده بود. اونا الان دارن همون کار انجام میدن و شما زمانی که آخرین رئیس جمهور رو انتخاب کردید اون رو آغاز کردید. الان در تلاش برای یافتن یک کتاب مقدس هستند که باعث ناراحتی کاتولیک ها، یهودیان و پروتستان ها نباشه. اونا میخوان برای خودشون کتاب مقدسی بسازن که با همه چیز هماهنگ باشه. نمیتونید مک و هیله این کنستانتین جدید رو ببینید؟ الان تاریخ در حال تکراره. اون شب وقتی که من این رو میخوندم شما شنیدید نشنیدید؟ اون رو توی خونه گذاشتم، مدت هاست که دارم روش کار میکنن. حالا میگن اونا در سال 62 توجه کنید پاپ جان 22 از تمام کلیساهای دختر خواسته که به خانه و نزد کلیسای مادر برگردن. نگران نباشید، اتفاق میفته. همین الان هم برگشتن، نیازی نیست که دوباره برگردن چون الان هم همونجان. همونطور که میگفتم این کشور میگو اگر آقای کندی انتخاب بشه کاتولیکا مسلط میشن. مسلط خواهند شد. اونا خیلی وقت پیش تسلط یافتن، شما اینو نمیدونستی. کیه که حقوق معلمی رو پرداخت میکنه؟ کیه که حقوقشون رو میده تا به مدارس برن و کاتولیکیسم رو در مدارس تدریس کنن؟ خود شما با پرداخت مالیات هزینه‌اش رو پرداخت میکنی، درست کنار گوشتونه. و کتاب مقدس میگه او با ریاکاری اون رو خواهد گرفت و این کار انجام شد. پرداخت مالیات به خاطر هیچی. چیزای زیادی میشه تو این مورد گفت ولی باید اینجا اون رو متوقف کنی و به بحث برگردیم. برای به دست آوردن این چیزها کنستانتین سرگرمی های دنیوی زیادی رو ترتیب داد تا هم توجه بت پرستان و هم مسیحیان رو به کلیسا جلب کنه. آیا شما روحانی هستید؟ آیا ذهن روحانی دارید؟ آیا به فکر فرو رفتید؟ آیا این پیغام زمان نیست؟ کلیسا بازی‌های فریبکارانه داره، حزب داره و میخواد اونها رو با هم یکی کنه. میخوان اون قدرت رو دوباره پیوند بزنن تا جایی که یک جایگاه برجسته داشته باشن. درست همینجا، این تاریخه. کسی شکایتی نداشته، اونا فقط در حال روایت چیزی هستن که رخ داده. ولی اون این کار رو انجام داد، کلیسا رو با سرگرمی های دنیوی به هم پیوند داد تا کلیسای نیکولاوی رو ایجاد بکنه. یادتون باشه اون نمیتونست به کلیسایی که تولد تازه داشت دست بزنه. نه آقا، هیچ کدوم از اونا. ولی نیکولاوی در کلیسای ظاهری غلطید. ما تو کلیساهای پروتستانمون چی داریم؟ مراسمای شام، تفریحات، اسکیت و چیزهای دیگه. حالا میدونی که این حقیقته. خب اگر این کلام خداست پس حقیقته و تمام کلیساهای پروتستان مجرمند. میبینید؟ همه کلیساهای پروتستان مجرمند. نقشه خدا هرگز این نبوده که این مهمانی ها و مراسم رقص و اینطور چیزها توی زیرزمین کلیسا انجام بشه تا دستمزد شبان و این چیزها رو پرداخت بکنن. اگر افراد یاد گرفته بودن که ده یک خودشون رو بپردازن، این تنها کاری بود که باید انجام می دادن. این نقشه خداست. خدا یک نقشه داره ولی انسان می خواد نقشه خودش رو داشته باشه و اون رو در نقشه خدا وارد کنه. بسیار خوب. با انجام این کار اونا همرنگ شدن و بعدها کلیسای کاتولیکی اولیه رو شکل دادن. و بعد در اولین شورای نیقیه، وقتی این رو میخونم به زانو افتادم. شورای نیقیه در سال 325 بعد از میلاد تشکیل شد و همه اونها جمع شدند، اسقف ها و پدران ایمان مسیحی در نیقیه جمع شدند. به خاطر همینه که شورای نیقیه خونده میشه در سال 325. حدود 1500 نماینده به اون شورا پا گذاشتند و حدوداً نسبت تعداد اسقف‌ها به نمایندگان 5-1 بود، ولی در عین حال از طریق نقولاویان و نقشه سیاسی کنستانتین تعداد رأی‌های اونا از کلیسای راستین پیشتر شد و پیروز شدند. در پی اون کلیسای سرد و رسمی تونست از طریق نقشه سیاسی کنستانتین رأی زیادتری رو از کلیسای راستین به دست بیاره و پیروز بشه و در پی اون اسقف‌ها و نظم مقدس انسانی برقرار شد و در جلسات روح القدس جای خودش رو به اسقف‌ها، کاردینال‌ها، پاپ‌ها و این چیزها داد. همون تقلب و ناراستی که حزب دموکرات توی انتخابات اخیر انجام داد، درسته؟ درسته. ما نمیگیم که جمهوری خواهان هم ممکنه به همون اندازه متقلب باشن، ولی صحبت من در مورد اینه که اونها در کالیفرنیا این رو اثبات کردن. در ادگار هوور و خیلی جاهای دیگه اونها اون ماشینای عکس رأی رو جای گذاشته بودن که شما با آقای نیکسون رأی میدادید در حالی که مجبور بودید به کندی رأی بدید. اون هیچ شانسی نداشت. خب حالا که اون اشتباه رو اثبات کردن، چرا کاری انجام نمیدن؟ ما در اون ساعت داریم زندگی میکنیم. ما در زمان آخریم. اونها این رو میدونن. ثابت شد که تقلب کردن و بازم هیچ کاری در این مورد انجام نخواهد شد. در اون زمان یک تقلب انجام شده و اینجا دوباره اون تقلب پیدا میکنه که یک فرد خاص رو وارد کنن تا یک تعلیم خاص تسلط پیدا بکنه. تعلیم نقولاویان که یک زمانی فقط اعمال بود الان به تعلیم تبدیل شده. دوران آل سمیت این اعمال بود ولی الان به تعلیم تبدیل شده. حالا اینجاست، بر ماست. اون یک آدم شیکپوش رو رئیس جمهور خواهد کرد. به نظر من هیچ شکی تو این وجود نداره، قطعا اینطوره. برای رسیدن به این منظور قدم بعدی اینه که تا جایی که اون بتونه این مسیحیان رسمی و سرد و اون بعد بت‌پرست ها رو با هم پیوند بزنه، پاپ ها، کاردینال ها، اسقف اعظم انگلستان، اسقف اعظم کانتربری و دیگران دارن روی کتاب مقدس کار میکنن تا اونها رو یکی بکنن. زمانی که من توی انگلستان بودن شخصا اون رو ملاقات کردم، باش دست دادم و صحبت کردم. اون رفت تا پاپ رو ملاقات بکنه، اولین باری که بعد از صدها سال با هم ملاقات کردن. این یعنی چی؟ یعنی ما در ساعت آخری. به همین دلیلی که امشب به جای اینکه روی جایگاه بیستم و موعظه کنم و برای بیماران دعا کنم، اینجا ایستادم. نمیتونم همه اونها رو روی جایگاه ها ملاقات کنم و به همین دلیلی که این پیغام ها روی نوار زد میشه و به تمام دنیا ارسال میشه تا اونها هوشیار باشن و به ایمان برگردند. حتی در انتهای اون دوره مسیحی، قبل از اون که کتاب مکاشفه نوشته بشه، یهودا برادر عیسی، برادر ناتنی اون، گفت ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که در باره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الان بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد. بعد از مرگ خداوند عیسی اونو شروع کرده بودن. حالا امشب چقدر از اون دوره؟ اولین شورای نیقیه در سال 325 حدود 1500 نماینده و اسقف در اون جلسه شرکت کرده بودند، ولی اونها رو در اون شورای پرآشوب کنار گذاشتند. اونها رو کنار گذاشتند و به این رأی دادند که نقولاویان بر اونها مسلط بشن. این یعنی گرفتن تمام کلیسا و قرار دادن اون تحت تسلط اسقف‌ها. یعنی این اسقف‌ها هستن که باید بر کلیسا حکمرانی کنند. پس اسقفان که بر کلیسا حکمرانی میکنن و اونا تنها کسانی هستن که قدرت رو در دست دارن. امروز به کلیسای کاتولیک توجه کردید؟ نمیتونید کتاب مقدس بکنید. این کار شما نیست که اون رو تفسیر بکنید، بلکه وظیفه اسقفه. حالا میتونید ببینید قبل از اینکه نقولاویان شروع به فریاد و فغان بکنن چی بودن. همونجا متولد شد. این شکلی از مسیحیت بود و هنوزم هست. درسته؟ بعد درست بعد از اون انواع پروتستان دیده میشه. کتاب مقدس مکاشفه 17 میگه مادر و دختران. خب با امید خدا به زودی بهش میرسیم. حالا توجه کنید که این امروز هم همونه. اونها مسلط شدن. کنستانتین از استراتژی بلعام استفاده کرد. حالا میخوام با نهایت دقت گوش بکنید. اون در کتاب مقدس گفت ایمان مرا انکار ننمودی، لکن بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری. اشخاصی را داری، نه اینجا، بلکه اونها را در کلیسای پرغاموس داری. می‌بینی؟ اشخاصی را داری که به تعلیم بلعام که بالاغ را آموخت که در راه بنی اسرائیل سنگی مصادم بیندازند تا قربانی بت‌ها را بخورند و زنا بکنند. کنستانتین از همون استراتژی استفاده کرد که بلعام استفاده کرده بود. اونها بعد از این شورا که اسقف‌ها رو بر کلیسا مقرر کردن و اقتدار بخشیدن تا بر اون حکمرانی کنن، جلساتی رو برگزار کردن که اسقف‌ها بر عوام اقتدار یابن. دیگه اونا هیچ فکری از خودشون نداشتن و حق نداشتن کلام خدا رو تفسیر کنن. اینا تماما به عهده کشیشا گذاشته شده بود. اونا بودن که کتاب مقدس رو تفسیر میکردن و سرانجام اونا یک نفر رو به عنوان کشیش اعظم تعیین کردن، یک جانشین که همون پاپ بود. حالا اونا به جایی رسیدن که گفتن تمام فهم و درک از آن کشیشه و جماعت حق خوندن کتاب مقدس رو ندارند و نیاز نیست هیچ کاری انجام بدن. و در اصل کتاب مقدس از اونها دور نگه داشته شده. حالا اونها همه چیز رو در اختیار خودشون گرفته بودن و این برای ما انتخاب شده بود چون خوب به نظر میرسید، چون اونها ثروتمند بودن. ولی کنستانتین همه رو در یک جلسه بزرگ فراخوند، دو اسقف ها، ساختمان های زیبا و پول فراوان اهدا کرد. اون اینها رو به کلیسا داد تا بتونه به عنوان ساختمون کلیسا از اون استفاده بکنن. اون ساختمون ها بسیار زیبا بودن، مملو از اشیاء گران قیمت، و اون اونها رو به کلیسا اعطا کرد. و همچنین اون اسقف ها رو به رداهای بزرگ و گرانبها ملبس کرد و علاوه بر اون برای اون مکانهای بلند ساخت و اونها رو بر اون قرار داد، درست مثل یک بت، و اون پایین در برابر اونها مذبح‌های مرمرین برپا کرد. اون تمام این تغییرات رو بر اساس تفکرات بت‌پرستی انجام داد و مسیحیت رو با برگزیدن اون اسقف‌ها به سمت بت‌پرستی کشوند. اونا فقط بت رو برداشتن و اسقف رو به جاش قرار دادن. میبینید؟ براش مذبح برپا کردن، همون کار، و اون رو در جایگاه خدا قرار دادن به جای اینکه خدا رو به جای خدایان و بت‌ها قرار بدن. ردایی مثل اون چی که عیسی داشت بر اون پوشوندن، میبینید؟ اون رو مثل یک بت اونجا نشوندن و اون رو دقیقا شبیه یک بت کردن. میتونید تصور کنید که بت پرست چطور این کار رو انجام دادن؟ اونا میگفتن خب میتونم به دنبالش برم، یه نفر اونجا هست که میتونه با ما صحبت کنه. تو الان ما با بت ها حرف میزدیم ولی حالا این مرد میتونه با ما صحبت کنه. تفکر مسیحیان چی بود؟ اونا هم میگفتن خب این خوبه، حالا میتونیم هر کاری که میخوایم انجام بدیم چون خدای ما اونجاست، میتونیم باهاش صحبت کنیم، اون میتونه به ما بگه چی کار بکنیم. اگر گناه کنیم به اون میگیم و مبلغی بهش میدیم، نهایتاً یک مراسم مذهبی انجام میدیم، میدونید؟ و دیگه میتونیم با خیال راحت برگردیم و دوباره احساس راحتی و آزادی بکنیم. دیگه نیاز نیست نگران چیزی باشیم. این خوب به نظر میرسید. حتما اینطور بود. هنوز هم برای یک ذهن جسمانی اینطوریه، ولی هرگز نمیتونن یک فرزند خدا رو که تولد تازه داره تحت تاثیر قرار بدن. اونا هرگز قادر به انجام این کار نیستن، چون میدونه که به کی ایمان آورده و قانع شده و که اون قادره اون رو از هر چیزی که بر ضدش انجام میشه حفظ بکنه. اون چیزی رو که در گذشته از فراموش کرده و به دنبال دعوت عظیم مسیح نگاهی رو به جلو داره. آمین. چقدر شکر گذاریم. یک مذبح مربرین اون پایین و اسقفی که با لباس‌های فاخر اون بالا نشسته، یک کلیسای خوب، و همه چیزشون معین شده بود و این مذبح به زیبایی از مرمر پوشیده شده بود. باید هنوز هم اون رو ببینید، به همون شکل پوشیده شده از طلا و جواهرات. این مذبح های جواهر نشان و بسیار زیبا با نقولاویان و بت‌پرستان بسیار هماهنگ و مناسب بود. می‌بینید که چه کاری کرد؟ اون مراسم بت‌پرستی و تفکرات بت‌پرستی رو با مسیحیت پیوند داد. اون مسیحیت سرد و رسمی، اصطلاح بهتری براش پیدا نکردم، و کسانی که روح القدس رو نداشتن تا اونها رو هدایت کنن، اونها رو گرفت و روی زمین خدایان ساخت و براشون مذبحی برپا کرد، خدایی که اونجا بشینه و گناهان اونها رو ببخشه. آیا روحانی هستید؟ متوجه منظورم میشید؟ میدونید این یعنی چی؟ این رو از ذهن خودم نمیگم، چون این تاریخه، من فقط دارم تاریخ رو روایت میکنم که شما شماره صفحه و تاریخش رو میدم، درست به همون صورتی که میتونم از جورج واشنگتن، آبراهام لینکلن و نبرد گریزبرگ صحبت بکنم. مطمئنن تمام این چیزهایی که نقل قول میکنم اینجا در تاریخ ثبت شده. حالا این بسیار مناسب بود، اما نه برای کلیسایی که تولد تازه داشت. نه آقا، خب زمانی که اونها یک انسان رو بر اون بالا قرار دادن تا یک اسقف اعظم باشه و مراسم رو با اون روش رومی اجرا بکنه، قطعا این عمل انجیم تام رو از اون دور میکنه. امروز هم این کارو میکنه. دوره اونها به یک شکل دیگه و در یک روز دیگه پیش اومد. زمانی که اونها یک فرد عالی رتبه رو مثل خدا اون بالا قرار میدن و اون چند مراسم رو اجرا میکنه. توجه کنین که بت پرستان به اجداد مرده خودشون دعا میکردن و حالا کلیسای پروتستان که میسته و میگه من به کلیسای مقدس کاتولیک رومی و اشاع ربانی مقدس ایمان دارم. شما متدیسا، پرزبیتریا و لوتریا صورت خودتون رو مخفی میکنین. هر چیزی که بر مردگان دلالت بکنه روحگراییه، قطعا اینطوره. حالا دیگه پروتستان نمیتونه به کاتولیک بخنده، چون خودش هم این کارو میکنه. به اندازه کافی اعتراف کرده که به همون چیز اعتقاد داره، مثلا با تعمید آب. متوجه میشیم که دقیقا در کلیسای کاتولیک رومی تعمید یافته. کسانی رو که سعی میکنن در راستی اون زیست کنن رد کرده و تمسخرشون میکنه. به کلیسا میره و افرادی رو میبینه که تحت قوت خدا فریاد میزنن، بیرون میسته و اونا رو مسخره میکنه. میبینید روح نمیمیره، افراد میمیرن ولی ارواح هرگز. میبینید روح القدس نمیمیره، این همش عیسی بود، حالا بر کلیسای اونه و همیشه خواهد بود تا زمانی که اون دنبال کلیسای خودش بیاد، چون این بخشی از اونه. همونطور که جفا کنندگان در اون روز اونها رو مسخره میکردن، امروز هم به همون شکل هستن و زندگی میکنن. خدا مرد خودش رو از زمین بر میگیره ولی روح خودش رو نه. شیطان هم مرد خودش رو بر میگیره ولی هرگز روح خودش رو نه. اون کاهنایی که حکم مرگ عیسی را صادر کردن میگفتن اون پیشگو و از شیطانه. اونها افرادی کاملا مذهبی بودن، اونها کاملا خدا رو کلمه به کلمه میشناختن ولی تفسیر درست اون رو نمیدونستن. تفکرات خودشون رو داشتن و به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کردن. پس زمانی که اون رو دیدن نتونستن متوجه بشن که عیسی همونیه که تمام انبیا و دیگران در موردش گفته بودن. اونا کور بودن. خدا گفت با این هدف چشمای اونها رو کور کرده بود تا ما شانس نجات یافتن رو داشته باشیم. کتاب مقدس دوباره پیشگویی کرده که او اوریان، مستمند و کوره و نمیدونه. کور، مستمند، اوریان و نمیدونه. این شرایط کلیساست، فیلادلفیا. شما باپتیسا، پرزبیتریا و پنتیکاستیا این رو میبینید. گاهی اوقات منظور من شماست که اینجا نشستید نیست، بلکه مخاطب من کسایی که به این نوار گوش میکنن. میبینید توبه کنید، به سمت کتاب مقدس و مسیح برگردید. بسیار خوب. ولی این چیزیه که اتفاق افتاده. انجیل تام و آیات و معجزات بیرون گذاشته شد. زمانی که با اون گروه پر از روح القدس قطع ارتباط شد، پنتیکاس هم کنار گذاشته شد. اون وقت انکار کردن که اصلا چنین دورانی وجود داشته. اونا امروز هم همین کار رو انجام میدن، دقیقا همینطوره. آیا نمیتونید اون روح رو ببینید؟ همونطور که به شما گفتم، ابتدا افکار روحانی خودتون رو برگیرید، بذارید خدا قلبتون رو باز بکنه. متعصب و مغرور نباشید، بشینید و گوش کنید، بگید روح القدس بر من مکشوف کن تا این رو بدونم. مراسم و جشن ها توی کجا؟ باپتیست ها، پرزبیتری ها، حتی پنتیکاستی ها. درست به شکل یک مراسم مذهبی در اومده. تنها کاری که اونا میکنن اینه که پیانو بزنن یا یه چیز دیگه، یه مدت بالا پایین بپرن و به محض اینکه پیانو متوقف میشه بیرون میرن و هیلگری میکنن، دزدی میکنن، دروغ میگن و دست به هر کار دیگه ای میزنن. اشتیاق دارن در مورد همه چیز و همه کس حرف بزنن. میبینید؟ نه فقط متدیست، باپتیست، پرزبیتری و کاتولیک، بلکه پنتیکاستیان در این عصر لاودیکه اینطوری هم. چرا به اون چیزی که نیاکان و پدرانتون داشتن برنمیگردید؟ چرا به پنتیکاست حقیقی که ما رو تقدیس کرده و پر از روح القدس کرده و مسیح رو برای ما میاره برنمیگردید؟ این چیزی که ما نیاز داریم. بسیار خوب، همین امروز. عبارت پرگاموس به معنای مزدوجه، به این معنا که مسیحیت که بخش نقولاوی اون مد نظر ماست، با حکومت یعنی با مراسم بت پرستی ازدواج کرده. مراسم بت پرستی و این تولد کلیسای کاتولیک در اون روز بود و همه میدونند که کلیسای کاتولیک در شورای نیقیه به وجود اومد تا قبل از اون توسط خدا نقولاوی خونده می شد، که یعنی غلبه یافتن، مسلط شدن یا مغلوب نمودن عوام. زمانی که این کارو کردن، روح رو در بین قوم نمی خواستن و شبانان رو که یعنی چوپانان اجازه بدن که روح القدس میگه چرا کشیشا نمیتونن شبان باشن؟ اونا چه نوع خوراکی بهتون میدن؟ آیا همون نتیجه رو که اونا در روز پنتیکاست داشتن نیابید؟ مسلمن نه. درود بر مریم، چه کسی اینو توی پنتیکاست دیده بود؟ دعای نووناس، استفاده از خدای تثلیث، پدر پسر روح القدس. کی شما توی پنتیکاست همچین چیزی رو دیدید؟ پتروس گفت پس جمعی خاندان اسرائیل یقینا بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردی خداوند و مسیح ساخته است. درسته؟ پس این چیزها رو از کجا آوردید؟ این از ابتدا هم نقولاوی بود و شکل کاتولیکیسم به خودش گرفت. شما میگید خیلی خوشحالم که بین اونا نیستم. خب خیلی هم مطمئن نباشید. میبینید؟ پس مسیحیت نقولاوی یادتون باشه. الان متوجه داستان میشید؟ قبل از اینکه جلوتر بریم خوب گوش کنید، میخوام این رو خوب متوجه بشید، حتی اگه لازم باشه تا نیمه شب اینجا بمونید، چون این مربوط به جان شماست. میتونید بگید خب من عضو موضوعی نیست، اگر روح القدس رو نیافته باشید اصلا اهمیت نمیدم که عضو چند تا کلیسایید، شما گمراه و فنا شده اید. اگر توسط تعمید روح القدس تولد تازه نیافته باشید فنا شدید، چون حیات ابدی رو نیافتید و حیات ابدی تنها چیزیه که خدا بلند خواهد کرد، چون این تنها حیاتیه که باقی میمونه. و همونطور که اینجا گفتم، اگر یک خوشه ذرت، چند نفر برادر اسپرجن پیر همون واعظ متدیست و از اهالی هندویل رو به خاطر دارد؟ یک شخصیت عالی. یه بار با هم در مغازه بستنی فروشی ردفورنیش نشسته بودیم، بستنی میخوردیم و در مورد جلسه‌ای که من اونجا داشتم و در مورد زمان زراعت صحبت میکردیم. بعد رد صدای بلنگوی رادیوی خودش رو زیاد کرده بود و اون رو بیرون گذاشته بود. یه جایی داشتن صحبت میکردم و خبر داشت از لویزویل پخش میشد. شرکت اچ‌4 یه ماشین داشت که میتونه ذرت رو از خوشه در بیاره و پرورش بده تا اونا بتونن کلسیوم و هر چیز دیگه رو به ذرت وارد بکنه و اون رو درست مثل همون چیزی که از ابتدا بود بسازن. شرکت اچ‌4 این رو داشت، علم این رو کامل کرده بود و ذرت انقدر طبیعی به نظر می‌رسید که اگر شما یک مش از ذرتی که به صورت طبیعی در مزرعه رشد کرده بود و یک مش از اون گونه دوم رو که با دستگاه پرورش یافته بود مقایسه می‌کردید، از هر نظر یکسان به نظر می‌رسید و در حقیقت می‌تونستید اون رو با آزمایشگاه ببرید و اون رو خرد بکنید و نمی‌تونستید اونها رو از هم دیگه تشخیص بدید. همون مقدار آهن، کلسیم و همه چیز در هر دو یکسان بود. همه چیز یکی بود تا به دانه و ریشه. اون میگفت تنها رایی که میتونید تشخیص بدید کدوم توی زمین رشد کرده و کدوم با دستگاه، اینه که اونها رو در زمین بکارید. هر دو خواهند پوسید، اما اونی که پرورش یافته یه ماشینه دیگه رشد نخواهد کرد، ولی اون که طبیعیه دوباره سر از خاک بیرون میاره. چرا؟ به خاطر اینکه ذرت طبیعی نطفه کشی نشده بود. شما هم ممکنه مسیحی به نظر برسید، مثل یک مسیحی رفتار کنید و هر کار خوبی که از دستتون برمیاد انجام بدید، به کلیساتون وفادار باشید، ولی باید نطفه حیات رو توسط روح القدس یافته باشید. حیات خدا و حیات ابدی رو که نه با اعتراف و بیان، بلکه با عطای روح القدس بر شما وارد میشه. چطور میابید؟ دکتر در روز پنتیکاست نسخه ای تجویز کرد، توبه کنید و هر یک از شما در نام عیسی مسیح تعمید بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. عطای روح القدس که حیات ابدیه، این تنها چیزیه که خدا اون رو برمیخیزونه، این تنها چیزیه که حیات داره و اون میتونه اون رو بلند بکنه. میبینید؟ این تنها چیزیه که میتونه برخیزونه. وارم روشن شده باشه. خداوند عطا کن تا روشن و واضح باشه. اون وقت نگولاویان که بخش رسمی و سر رو داشتن با کلیسای بت‌پرست پیوند خوردن، یک خدای بت‌پرستی رو وارد کردن و اون رو با ردا پوشوندن تا مثل خدا به نظر برسه. میبینید؟ این امر ظاهری نیست، بلکه به درون مربوط میشه. مربوط به چیزی که در ظاهره نیست، بلکه مربوط به درونه. دو خوشه ذرت اونا یکسان به نظر میرسیدن، ولی مسئله ظاهر نبود، مسئله مربوط به چیزی که درونش بود، یعنی حیات. خب این در اونجا ساخته شد و خواستگاه کلیسای اولیه کاتولیک و در تمام کلیساهای فرقه‌ای بود. شاید بگید بله ابراهام، با توجه به این که من کاتولیک نیستم. حالا یه دقیقه صبر کن، چند لحظه همینجا مکس کنیم. بیایید مکاشفه باب 17 رو باز بکنیم و مستقیما به سراغ اون بریم. مستقیم بریم مکاشفه ایده. این مکاشفه چیه؟ عیسی مسیح به کلیسای خودش. وقتی میخونم خوب گوش بدید. یکی از اون هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتن آمد و به من خطاب کرده گفت بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آب‌های بسیار نشسته به تو نشان دهم. خب از حالا من میتونم یه شاهد داشته باشم. چند نفر میدونن که در کتاب مقدس زن همیشه به عنوان نماد و سمبل کلیسا اومده؟ خب چند نفر میدونن که فاحشه بزرگ در اینجا در باب دهم شهریه که بر هفت تپه استواره؟ بسیار خوب. حالا چند نفر میدونن که کتاب مقدس میگه آبها اینجا بر آبهای بسیار سواره، نه آب بلکه آبها. آبها یعنی قومها، مردم. باب 15 رو باز بکنیم متوجه میشین. اینجا در آیه 15 هم و مرا میگوید آبهایی را که دیدی آنجایی که فاحشه نشسته است قومها و جماعتها و امتها و زبانها میباشد. این زن یک مرتد بود، نبود؟ این یک تعلیمه، باید افکارتون رو کنار بذارید. این زن ناپاک چه چیزی خونده میشد؟ فاحشه. یعنی زنی که نسبت به پیمان ازدواج خودش خائنه. کلیسای کاتولیک مدعیه که عروس و همسر مسیحه. حتی راهبه ها موهای خودشون رو میتراشن و علایقشون رو کنار میذارن. اونا تماما تحت تاثیر مسیح هستن، درسته؟ من از یک پیشینه کاتولیکی میام. من کتاب حقایق ایمان ما و سایر کتابای اونا و شما پروتستان ها و باپتیست ها و هر کتابی رو که به اون ایمان دارید توی کتابخونه خودم دارم، همشون رو مطالعه میکنم تا هیچ کس نتونه بگه صبر کن، گفتهات رو به خودت برمیگردونه. میبینی الان زمانش رسیده. حالا اول خدا باید در بین امتها به حرکت در می اومد و آیات و معجزاتی نشون میداد تا امتها بدونند که گوسفند خدا صدای اون رو میشناسه. اونا کاملا با این صدا آشنا. شما باید اول بدون اینکه شناخته بشید بیرون برید. چیکار میکنید؟ بیش از پیش بهشون آسیب میزنید. بذار خدا به اون رسیدگی کنه. ببینید قضای آن فاحشه بزرگ را به تو نشان خواهند داد. حالا اگر اون اینطوری بوده پس با اون زن چیزی رو اظهار میکنه. اون مرتکب زنا میشد، درسته؟ خب اگر این یک کلیسا بود پس داشت بر ضد خدا زنا میکرد، درسته؟ زنا یک مقاربته. اون مرتکب مقاربت روحانی شده. اون در حال تعلیم دادن چیزی به قومه که کلام خدا نیست، درسته؟ اون چیزی رو تعلیم میده که درست نیست. این نقولاویانه. اومدن اون رو در اینجا میبینید در حال گماشتن پاپ ها، کشیش ها و بیرون گذاشتن روح القدسه. میگه دوران معجزات گذشته اما کتاب مقدس میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همانه. کتاب مقدس میگه توبه کنید و هر کدومتون به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناه تعمیر بگیرید. ولی اون میگه پدر، پسر، روح القدس و انواع دیگر رو جایگزین میکنه. میبینید که پادشاهان جهان با او زنا کردن و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. مست یعنی کشتن ما، به مرگ کشیدن شما یا هر چیز دیگه. برادر اونا کاملا از اون سرمست شدن. میبینید خون همون چیزیه که در اون در حال پخش اونه، خمر زنای اون. بذار یک چیزی به تو بگم. مادر من یک کاتولیک بود. بسیار خوب. حالا شما میگید این ترسناکه. شما پروتستان ها یه لحظه تعامل کنید. با کسایی صحبت میکنم که به این نوار گوش میدن. شما میگید این ترسناکه. پس مرا در رو به بیابان برد و زنی را بر وحش قرمز سوار شده دیدم. قرمز نشانگر چیه؟ نشانه مجلل بودنه، یعنی منظورم مجلل و پرشکوه مثل پادشاهانه. که از نامهای کف پر بود و سر و هفت سر و ده شاخ داشت. حالا هفت سر هفت کوه هستن که شهر بر اون استواره و این زن همون شهره، این رو میدونیم. و اون زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود. اون وحش به قرمز ملبس بود ولی زن به ارغوانی. آیا قبلا به شما هشدار ندادم که سه پرده وجود داره؟ نمیدونم چه مدت زندگی خواهد کرد ولی این رو به یاد داشته باشید. همونطور که سالها پیش به شما گفتم، به روسیه نگاه کنید. سه پرده وجود داره، این رو یادتون باشه. یک پرده آهنینه، یک پرده حصیری چین کمونیست، و یک پرده ارغوانی. مراقب اون پرده باشید، اون اقوایره. و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین. یادتون میاد که گفتیم اولین مذبح نقولاویان چی بود؟ میبینید؟ زن کلیساست. پیاله زرین به دست خودش. یادتونه؟ پوشش طلا روی مذبح، جام، اون داشت این رو به قوم میداد. او از خبائث و نجاسات زنای خود پر بود. این چیزیه که اون داشت به قوم میداد و اونا هم رو میبلعیدن. مست اون شده بودن. تمام اون ایرلندی ها، فرانسوی ها، و اگر ضد اون کلیسا چیزی بگی سر شما رو میبرن. میبینین؟ و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود، سر و بابل عظیم. بابل از کجا منتقل شد؟ از بابل به پرگاموس. و شیطان تخت خودش رو منتقل کرد. ای کاش بتونیم به تمام مکاشفه بپردازیم تا بتونیم رو درک بکنید. بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. اون چی بود؟ مادر فواحش. اونا پسران نبودن، بودن؟ بله آقا. چون توی کتاب مقدس بابل خونده شده این کلیسا. بسیار خوب. حالا اگر اون یک فاحشه بود و مادر بود، باید دخترانی داشته باشه، و اگر اونها دختران بودن پس این دختران کلیسا بودن. خب کلیساهای پروتستان از کجا اومدن؟ درسته؟ بین فاحشه و روسبی چه تفاوتی وجود داره؟ یکیه. مارتین لوتر در برابر این جریان به پا خواست و این فرصتی برای کلیسای حقیقی بود. و بعد وسلی وارد میدان شد و این روند تا ظهور جنبش پنتیکاس ادامه داشت. ولی هر کدوم از اونها درست به سمت اون تفکر نقولاوی و به سمت تشکیلات و ناظرین و تمام این چیزها برگشت. به همون تعمیدی که اونا تعمید یافته بودن برگشت، به همون شکل، همون مراسم. حتی خیلی از اونها با همون کاتچیز و درود بر مریم بازگشتند. نه درود بر مریم نیست، این چیه؟ باز در همون مورد همون چیزه، اعتقادنامه رسولان. برادر، اعتقادنامه و تعلیم رسولان رو توی کتاب مقدس به من نشون بده. اگر اونا اعتقادنامه ای داشتند، اعمال 2:38 بود که فرمان دادن هر کس باید چی کار بکنه. تا به حال کجا دیدید که یکی از رسولان یک اعتقادنامه ساخته باشه بگه من به کلیسای مقدس کاتولیک رومی ایمان دارم، من به مشارکت مقدس ایمان دارم. پتروس کسی که کلید رو داشت که بین خدا و انسان متوسطی نیست بجز عیسی مسیح. ولی نگاهی به کلیساهای پنتیکاستی بندازید، اونا چی کار کردن؟ اونا راضی نشدن. هر کدوم از اونا که خارج شدن با برکتی پنتیکاستی خارج شد. کاملا درسته. حتی مارتین لوتر هم به زبانها صحبت میکرد. کاملا درسته. اون خودش رو توجیه میکرد و میگفت خداوند عبارت مبهمی زمزمه کردم و نمیدونم که چی میگم. میبینید؟ مسلمن اون به این ایمان داشت، حتما داشت. در تمام اعصار اونها روح رو داشتن، ولی ازش کناره گرفته و بعد از مرگ پایه‌گذار خودشون به سمت ساخت تشکیلات رفتن. اگر میذاشتن که کلیسای لوتری بدون اینکه تشکیلاتی بره بشه پیش بره، پنتیکاستی میشد. کلیسای پنتیکاستی چیه؟ منظور من فرقه پنتیکاستی نیست، بلکه پنتیکاست حقیقی. این دوباره حکایت همون دیگو قابلامه است، میبینید؟ ولی اونا همون کار رو انجام دادن و این کار اونها رو دوباره به سمت نقولاویون برگردونده، درست همونطوری که در ابتدا انجام داده. چند نفر این رو میدونن؟ بگن آمین. بسیار. میبینید مادر فواهش، اونها فواهش بودن. چطور فواهشه شدن؟ با ارتکاب به زنا، یعنی وقتی بر خلاف کلام خدا عمل کردن. اگر کلام یه تعمید به نام عیسی و شما پدر پسر روح القدس رو برمیگزینید، این فحشاست، درسته؟ اگر تعمید کتاب مقدسی با فرو بردن در آبه، اگر کتاب مقدس در فرو بردن در آب رو تعمید میده، تعلیم میده و کلمه باپتیزو از یک ریشه یونانیه، پس شما تعمید آبپاش و این قبیل چیزها رو آوردین. این از کجا اومده؟ شما دست دادن با کشیش گرفتن و بلعیدن یک نان فطیر یا چیزهای دیگر رو جایگزین اون کردید. این از کجا اومده؟ روح القدس مثل وزش یک باد شدید از آسمان اومد و قوم رو پر کرد، باعث شد اونا به زبانها صحبت کنن، فریاد بزنن و مثل افراد مست رفتار کنن، و شما دست دادن یا گذاشتن یک نامه در کلیسا چیزای مثل اون رو جایگزین کردید. چطور میخواید از ارتکاب زنای روحانی دوری کنید؟ حالا از خودتون بپرسید، ذهن خودتون رو خالی کنید و قلبتون رو در صداقت باز کنید. برادران، ما در پایان راهیم. این جلسات به خاطر این نیست که بی خود اینجا بشینیم، بلکه از جانب خدا مقدر شده. من کاملا به این ایمان دارم که شما ایمان دارید من خادم خدا. این رو در نام عیسی میگم که خدا در قلبم گذاشته به اینجا بیام. کوچکترین مبلغی بابت این کار دریافت نمی کنم. میتونستم اون بیرون باشم و برای بیماران دعا کنم یا جای دیگه ای باشم. میتونستم برای خودم ماهیگیری کنم و پول در بیارم. من از کلیسا حقوق دریافت میکنم، ولی خدا این رو در قلبم گذاشت و نمیتونم از این پیغام ها بگذرم. این در من فریاد برمیاره و تمام تلاش خودم رو میکنم. به نام خدا اینجا هستم و هر کاری رو که میدونم چطور باید انجام بدم انجام میدم. این پیغام ها رو سرسری نگیرید. آمین. حالا پروتستان، میدونید منظور من از کلیسای پروتستان و کاتولیک چیه؟ اینم مثل اون یکیه، کاملا درسته. مفهوم پرگاموس یعنی مزدوج. اون گفت اشخاصی رو داری که متمسکن به تعلیم بلعام. بیاید به این بپردازیم، وقت داریم؟ هر چقدر بهتر من سریع بهش میپردازم، یا ترجیح میدید صبر کنید و فردا صبح بهش بپردازیم؟ چند نفر ترجیح میدن یه خود بیشتر بمونیم و ادامه بدیم؟ بسیار. البته میدونم که اینجا خیلی گرمه، اگر شما که اونجا نشستید و احساس گرما میکنید، این بالا چه احساسی خواهید داشت؟ سعی داریم از اون مکانی که واقعا سوزانه دور شیم، و این یه واقعیته. شما ابدیم. حالا وقتی اونا چنین کلیسایی رو تشکیل دادن چه اتفاقی افتاد؟ خوب گوش کنید فرزندانم، که چه اتفاقی افتاد؟ خب این کار روح القدس رو از کلیسا خارج کرد. تعجبی نداره که هیچ کدوم از اسقفای اونا مرده ای رو زنده نکردن. اونا همیشه از مقدسینی صحبت میکنن که در کلیساهای اونا بودن، اونا به اون معترض بودن، ولی کلیسا مدعی اوناست. به جان دارک اون دختر جوان نگاه بکنین. در دوران جان دارک در فرانسه هیچ چیز نبود به جز کلیسای کاتولیک که مقدسین رو سرکوب میکرد، ولی خدا تو اون کار میکرد و اون روح القدس رو داشت. اون چی کار میکرد؟ میتونست امور رو از پیش بدونه. خدا بهش رویایی میداد و اون وقایع رو میدید. اون برای بیماران دعا میکرد، برای یک کودک مرده دعا کرد و اون به حیات برگشت. این پنتیکاستیه. میبینید؟ به خاطر اینکه اون به کلیسای کاتولیک اعتراض کرد، باهاش چیکار کردن؟ محاکمش کردن و مثل یک ساحره اون رو به آتیش کشیدند. حالا شما به اون میگید جان دارک قدیس. 200 سال بعد کلیسا متوجه شد اون چی کار کرده و فهمید که اون یک قدیس بوده. قطعا اونا برای این کار توبه کردن. اونا قبر اون کشیشایی که حکم مرگ اون رو دادن گشودن و جسد اونها رو به رودخونه انداختن. فکر میکنین که این کار خون رو از دستهای اونها میشوره؟ کتاب مقدس میگه و خون تمام شهدا در او یافت شد. این چیزیه که فرشته خدا در بابل یافت، خون تمام شهدایی که کشته شدن و تمام مقدسین مسیح که تا به حال کشته شدن اونجا در اون عصر نقولاوی یافت شد. تمام شهدا، بهش فکر کنید. متشکرم برادر. حالا به این فکر کنید. یکم جلوتر کلیسای مسیحی با یک بابل ازدواج کرد. پرگاموس یعنی مزدمج. تعلیم بلعام، کسانی داری که به تعلیم بلعام متمسکند. این مطلب رو خیلی دوست دارم. ای کاش میتونستم مدت بیشتری بهش بپردازم، ولی میخوام که شما خوب این رو متوجه بشید و بعد به موضوع دیگه ای بریم، چون پر از سنگ های طلاست. من مثل یک معدنیابم، دوست دارم تو اعماقش رو حفر کنم، اون رو جلا بدم، براق کنم و به هر کدومشون نگاه بکنم. هر کدوم از اونها باساب عیسی مسیحه، تک تکشون. میبینید؟ هر کدوم از اونها عیسی مسیح رو منعکس میکنه. اون ابتدا و انتهاست. هر قیراط از این طلا که در اون معدنه، درسته، اون هر ذره ای از اونه، به این دلیله که خدایی او در میان ما ساکنه. حالا برای دریافتن خیلی برای این وقت نمیذاریم، چون میبینم که ساعت 9 و مطلب دیگه هم هست که میخوام امشب بهش بپردازم. میخوام این رو علامت بزنید و فردا مطالعه بکنید. اعداد باب 22 تا 25 رو علامت بزنید. میخوام اون رو علامت بزنید، بخونید و با من اون رو دنبال بکنید. حالا اعداد 22 تا 25 میدونیم که اسرائیل برگزیده خدا بود، درسته؟ اونها پنتیکاستی بودند و روح رو در بین خودشون داشتن. پیغام دیشب رو یادتونه؟ چگونگی عبور موسی از دریای سرخ یا دریای مرده و اینکه پشت سر خودش دریای سرخ رو دیدند، نشانگر خون، تمام جبارانی که تا به حال اون رو مضروب کرده بودند و تمام بنی اسرائیل، موسی دست خودش رو بلند کرد و در روح خوند. وقتی به خون خداوند عیسی نگاه میکنیم و میبینیم که تمام کارهای مبتذل، تمام کارهای کثیف و چیزهایی که توی زندگی خودمون انجام دادیم در خون خداوند عیسی مسیح محو شده، پس هر کدوم از ما میتونیم یک موسی باشیم. این باعث میشه که ما در روح بخونیم سیگار، عادات و هر چیز دیگه‌ای در خون خداوند عیسی مسیح مرده، پس میتونیم دستامون رو بلند بکنیم و در روح بخونیم. ببینید که مریم اون نبیه چیکار کرد. یادتون باشه که اون یک نبیه بود، اون سازش رو برداشت و شروع کرد به نواختن و در روح رقصیدن، و دختران اسرائیل هم اون رو در کنار ساحل دنبال کردند. اونها ساز می‌زدند و در روح می‌رقصیدند. پنتیکاستی راستین و واقعی. و بعد زمانی که به مواب رسیدن، توجه کنین ما الان در حال بازگشتیم، ما در کلامیم، حالا تعلیم بلعام و مواب چیزیه که میتونم اون رو پیوند بخونم. مواب برادر اسرائیل بود. چند نفر این رو میدونن؟ مواب کسی هستش که من اسمش رو پیوندی میذارم، چون مواب از دختر لوط بود که شروع شد. لوط فرزندی از دختر خودش داشت. مواب یکی از اونها بود و قوم مواب رو تشکیل داد و در حقیقت لوط برادرزاده ابراهیم بود که در اصل از همون نسل می اومد. همه ما این رو می دونیم. حالا می خواهم به این دقت بکنید که اونا بت پرست نبودن. یادتون باشه اونا ایماندار بودن زمانی که اسرائیل در مسیر خودش به سمت سرزمین وعده در حرکته، در این حرکت به سمت انجام وظیفه، مواب سر راه اونا قرار میگیره. اونا رسولان رو نزد موابیان فرستادن و گفتن بگذارید از سرزمین شما عبور بکنیم، ما برادران شماییم. مواب نشان دهنده نقولاویان بود. تا یه دقیقه دیگه اینو میبینید، اسرائیل نشانگر کلیسای راستین بود و بلعام یکی از اون اسقف‌ها و پاپا بود. این رو ببینید. حالا توجه کنید که مسیحیت جسمانی هم صاحب عطا بود. هیچ شکی در اون نیست. خیلی از اونا سخنگوهای خوبی بودن. دکترای فلسفه دارن و مردان بزرگی هستن. نمیتونید این رو انکار کنید. چرا که صورت دینداری دارن، لیکن قوت آن رو انکار میکنن. برگردید به اون پنتیکاست راستین. و ازش دور نشید، چون اگر این کارو بکنید فنا شدید. با اون برکت بمونید و همین مبارک کننده هر برکته. به صفر آنها توجه داشته باشید. اونا به سمت این کلیسای رسمی اومدن و گفتن ما در حال عبور به سمت یک بیداری هستیم، ما میخوایم به سرزمین وعده بریم. آیا به ما اجازه عبور میدید؟ اگر گله ما از آب این زمین و علف هم استفاده کنند، بهاش رو پرداخت میکنیم. اون وقت چی شد؟ بالاق پادشاه هیجان زده شد. اون خواهان چنین جلسه‌ای در کلیسا و سرزمین خودش نبود. پس چیکار کرد؟ اون به دنبال پاپ یا اسقف بلعام فرستاد. یک نبی مزدور، یک کسی که پول رو بیشتر از محبت خدا دوست داشت. بالاق پادشاه به اون گفت اگر بیای و این قوم رو لعنت کنی، تو رو اجر عظیم خواهم داد. و خدا با بالاق صحبت کرد. میخوام بدونم که اگر منظورم بلعام بود. میخوام بدونم شاید چند تا بلعام توی این جهان وجود داره. خادمین متدیست، بابتیست، کشیشای کاتولیک. و اگر همون تاریخ و کتابی رو که من خوندم بخونید متوجه میشید. بلعام، دقت کنید. بعد اون گفت بیا و قوم رو لعنت بکن. بعد اون گفت از خدا خواهم پرسید. خدا گفت به اونجا نرو. ولی صبح روز بعد اون رفت و به پادشاه گفت. اون برگشت و گفت او تو رو اجر عظیم خواهد بود. بعد بلعام ادامه داد و خدا گفت پس برو، برو به اونجا برو. میبینید اگر راستی رو دنبال نکنید، شما نقولاویان، شما فکر میکنید که چون خدا برای شما کاری انجام میده به خاطر کاری که شما انجام میدی و اون حقیقت راستینه، شما اراده خدا رو انجام نمیدید. شما میگید خداوند روح القدس به ما داده یا اون ما رو برکت میده چون ما به نام پدر پسر روح القدس تعمید یافتیم. شما بلعامی ها میبینید، تعلیم بلعام. خدا به اون گفت که نره، ولی بعد از این که اون مغرور شد بهش اجازه داد که بره. باید به راستی و بنیاد راستی برگردید، به کتاب مقدس برگردید. اون ما رو برکت داده. او این رو میدونم. اون به بلعام گفت ادامه بده، برو. اگر میخوای بری، اگر آماده هستی که به اون راه بری و به راه تشکیلات بری، بلند شو و برو. بعد بلعام بلند شد و روی قاطر یا الاغ خودش نشست. فرشته خداوند سر راه او ایستاد. این اولین چیز بود. میبینید اون نبی، اون پاپ، اسقف، کاردینال یا هر چی که بود، انقدر نسبت به مسائل روحانی کور شده بود. بعد میخواست او را تشویق هم بکنن، چون کنار رود فرات زندگی میکرد. به گمانم فکر میکرد اونم مثل پتروس وارثه. بر این صخره کلیسای خود رو بنا میکنم، یا بر صخره‌ای که در روم بود. بفهمید، اینم یه مورد دیگه. ولی وقتی به اونجا رسید، فرشته خدا با شمشیری به دست ایستاده بود و اون انقدر کور شده بود که نمیتونست اون رو ببینه، و الاغ پای اون رو به دیوار کوبید و اون مسیر الاغ رو عوض کرد. دوباره فرشته در راه اون ایستاد. خدا هر گری رو خواهد بست و این الاغ همچنان بر میگشت. اون از الاغ پایین پرید و شروع به زدن اون کرد. این الاغ کوچیک اونجا خوابیده بود و بلعام به سرش میکوبید. من مطمئنم که اون رو تبدیل کرد، به اون درک داد یا به اون گفت که کجا اشتباه میکنه. اون به الاغ اجازه داد تا صحبت بکنه، نه یک قاطر، اون یه الاغ بود. نگید که یک قاطر بود، در این صورت نمیتونست اون رو دریافت کنه، چون یک پیوندی بود، اون ذریت اصلی بود. موآب کسی بود که معتقد بود دوران آیات و معجزات تموم شده و تمام این چیزا مال گذشته است، ولی آیات و نشانه‌ها اسرائیل را همراهی می‌کرد. ولی این الاغ برگشت و گفت آیا تا به حال الاغ تو نبودم؟ اون اسقف بی‌بصیرت همچنان اون رو می‌زد. هنوز داشون رو میزد. الاغ شروع کرد به حرف زدن با اون. این برای الاغ یک زبان ناشناخته است. بلعام گفت آره تو الاغ منی، آیا چابخال تو رو هم نکردم؟ آیا نااطاعتی کردم؟ نه، ولی اگه شمشیر داشتم میکشتمت و اینو بحث رو تموم میکردم. من دارم میرم اون گروه دیخروش رو متوقف کنم تا مانع ورودشون به این سرزمین بشم. این تقصیر توه. میبینی؟ میبینی اول اتفاقی که افتاد چی بود؟ اون به اطراف نگاه میکرد و میگفت مسخره است، من میتونم صدای صحبت کردن الاغ رو بشنوم. بلام میبینید خدا همیشه با زبانی ناآشنا با قوم سخن گفته. شما میگید این فقط در پنتیکاسته. نه، در جشن بلشستر اون به زبانها صحبت کرد و روی دیوار نوشت. اونها در اونجا کسی رو داشتن که عطای ترجمه داشت، پس اون رو براشون ترجمه کرد و بهشون گفتش که معنی چیه. امروز هم همینطوره. با وجود این که در اونجا مترجمی براشون وجود نداشت، خدا به بلعام یا همون کاردینال اجازه داد تا بلند شه و درک بکنه که این چیه. این همون کاریه که اونا امروز انجام میدن، اما موآبیان و نقولاویان به راه خودشون ادامه میدن. دقیقا همون کاریه که اونا انجام میدن. اونا به کار خودشون ادامه میدن تا به اونجا برسن. حالا نگاه کنید، اگر خدا میخواست به بنیادگرایی نظر داشته باشه، باید موآب رو برکت میداد، موظف بود این کار رو بکنه. دقت کنید، چون بلعام 7 مذبح برپا کرد، درسته؟ عدد 7، 7 دوره کلیساست. کاربرد روحانی رو میبینید؟ حالا این رو در نظر داشته باشید تا چند لحظه دیگه میخوایم بهش بپردازیم. در یک موقعیت سخت 7 مذبح، 7 گوساله حیوانات پاک و 7 گوسفند صدها سال قبل از اومدن اون صحبت از اومدن مسیحه. ولی اونا ایمان داشتن. اونا به چی ایمان داشتن؟ اونا به یهوه خدا ایمان داشتن. دیگه به چی ایمان داشتن؟ ایمان داشتن که باید یک قربانی پاک گذرونده بشه، درسته؟ اونا اعلام کردن که ایمان دارن که ماشیح میاد، چون یک حیوان نرینه رو که یک قوچ بود قربانی کردن، درسته؟ حالا این رو نسبت به یک باپتیست به کار ببرید، ببینید که اونا هم امروز همین کار رو میکنن. کاملا درسته. خب حالا چه فرقی میکنه؟ اینجا اسرائیل رو داریم که پایین تپه همون قربانی رو میگذرونه که اونا اینجا تقدیم کردن و به همون خدا دعا میکنه. نمیتونید نقولاویان رو ببینید؟ این نسل پیوندی رو نمیبینید؟ نمیتونید روحانی راستین رو ببینید؟ تفاوتشون چی بود؟ یکیشون آیات و نشانه ها رو به دنبال خودش داشت و دیگری هم شکل و تشکیلات داشت. این همون اتفاقیه که اینجا رخ داده. شورای نیقیه، نقولاویان، مسیحیت رسمی و روح القدس میگه کسانی داری که به تعلیم بلعام متمسکند. میبینید؟ از اعمال نقولاویان نفرت دارم، از تعلیم اونا، چون این تعلیم بلعامه که سر راه اسرائیل سنگی مصادم انداخت. اون چطور این کارو کرد؟ بعد رفت تا قوم رو لعنت بکنه. خدا گفت من زبانت رو خواهم بست، چیزی جز اون که به تو بگم نمیتونی بگی. بعد اون به این ریاکار نگاه بکنید. میتونیم همینطور به این موضوع ادامه بدیم. به این بالاغ پادشاه که سر تمام اینها بود نگاه کنید. اون به این نبی کاذب گفت به اونجا برو و به عقب و انتهای این قوم نگاه کن. این دقیقا همون چیزیه که کلیسای بزرگ دوست دارن تا به اقلیت خدا بگن. میدونی؟ یکی از اونا رو میشناختم. میدونی اون چی کار کرد؟ اون این رو گفت و اون کار رو کرد. اونا قطعا پنتیکاستی بودن. بله، ولی ای کاش شما حقیقت رو در مورد اونا میدونستید. روزنامه ها و همه چیزهای دیگه همه چیز رو آروم نگه میدارن. اما بذارید یک پنتیکاستی از اون جماعت بیاد بیرون، میبینید که تمام کشور چطور اون رو جار میزنه. بله، ولی توجه کنید، اون گفت به اقصای اونها بنگرد، به بدترین بخش اونها. بله، گفت بله الان نگاه میکنم به اون بدی هایی که انجام میدن. این کاریه که میکنم، به لجاجتشون نگاه میکنم. اونا بی ثمرن، چون اگر به دنبال ثمر بودن اینطوری نبودن. درسته، اونا هر گناهی رو مرتکب شدن، ولی یه چیزی بود که اون از دیدنش قاصر بود. اون از دیدن مار برنجین قاصر بود. اون نتونست صخره هورایب رو ببینه. شفاها و آیات و معجزات و اون سکون آتش که اونا رو احاطه کرده بود ندید. اون نبی بی بصیرت نمیتونست این رو ببینه. نه آقا، بلکه اون داشت بخش ناپاک و نادرست اونا رو نشون میداد. خب یه نفر رو میشناسم که با زن یه نفر دیگه فرار کرد. من این رو میدونم که اون مقداری پول دزدید. این رو میپذیرم، ولی اونها هم این چیزها رو داشتن و این چیز راجبش نمیگفتن. میبینید؟ اون فقط تلاش میکرد تا بدترین بخش رو نشون بده. ولی اون گفت، یعنی خدا گفت فقط چیزی رو که من میگم بگو. و بلعام در روح شد و به جای اینکه اسرائیل رو لعنت کنه اون رو برکت داد. آمین. حالا اگر خدا تمایلی به بنیادگرایی و این مدارس و این دانشگاه‌های بزرگ و خدمات و این مدارک PhD و تمام این قبیل چیزها داشت، باید به موآبیان هم احترام می‌ذاشت. ولی اون در واقع باید به موآبیان احترام می‌ذاشت، ولی اون در واقع اون قوم رو برکت داده و محترم شمرده بود، با یک برکت، چون روح پادشاه در بین اونها بود، چون اونا میگفتن آواز پادشاه در اردوگاهه. چی؟ پادشاه مقدسین، فریاد و قریم شادی از چی؟ یک پادشاهی دیگه. به شما ثابت میخواهم کرد که اونا فرقه ای نبودن. میخواید این کارو بکنم؟ فکر کنم بخشی از کلام رو در این مورد آماده کرده باشم. بله آقا، بذارید بهتون اثبات کنم که برگردیم به کتاب اعداد تا این رو ببینیم، تا بتونید این رو ببینید که چیه که دارم میگم. موآب یک فرقه بزرگ بود. میخواییم به اعداد 23 آیه 9 بپردازیم. از آیه 8 میخونم. چگونه لعنت کنم آن را که خدا لعنت نکرده است؟ و چگونه نفرین نمایم آن را که خداوند نفرین ننموده است؟ حالا به اون چیزی که اون گفت گوش کنید. زیرا از سر صخره ها او را میبینم، این خداست، نه در پایین که در بالای صخره ها. چشمان او بر گنجشکان است و میدانم که او مرا پاسبانی میکند، زیرا از سر صخره او را میبینم. آمین. نه از یک وادی که بتونید اعضای اونها رو ببینید. من همه چیز رو دیدم، خدا میگه، از سر صخره ها او را میبینم و از کوه ها او را مشاهده مینمایم. اینک قومی است که به تنهایی ساکن میشود و در میان امت ها حساب نخواهد شد. این ثابت میکنه اونا یک فرقه نبودن. اونا سرگردان بودن در خیمه ها، کوچه ها، گوشه خیابونا، یا یک بشارت کوچیک و بسیار اونا رو بیرون مینداختن و خدا میخواست که اونا به جای دیگه ای برن. سرگردان، درسته. چند وقت پیش توی جامائیکا یک دکترای الهی ایستاده بود و من میگفتم خدا چقدر کلیسای پنتیکاسی اولیه رو برکت داده بود. اونا هیچی نداشتن. میگفتم اونا آواره و سرگردان بودن. اون گفت برادر برانام. گفتم بله برادر، اون رو دوست دارم، برادر خوبیه. و اون گفت میخوام بهتون نشون بدم که اشتباه شما کجاست. گفتم خیلی خوشحالم، همیشه دوست دارم بدونم که اشتباهم کجاست، چون خدا میدونه که نمیخوام تو اشتباه باشم. خب اگر اشتباه میکنم حتما میخوام این رو بدونم برادر، متشکرم. اون گفت آیا شما همیشه اون پنتیکاسی ها رو تعمید میدید؟ گفتم بله. گونه با فروختن اموال خودشون بزرگترین اشتباهشون رو مرتکب شدن. گفت در زمان جفاها اونا حتی جایی نداشتن که بهش برن، هیچ جایی برای رفتن نداشتن و آواره و سرگردان بودن. گفتم دقیقا اراده خدا همینه. گفت چرا؟ گفتم اگر خونه ای داشتن به اون بر میگشتن، ولی باید از جایی به جای دیگه میرفتن و این پیغام رو منتشر میکردن که روح القدس اومده. به من نگید که خدا اشتباه میکنه، اون هرگز اشتباه نمیکنه. اون میدونه که چطور این کار رو انجام بده. اونا اموالشون رو فروختن، خونه به دوش شدن و پیغام رو همه جا منتشر کردن. پیغام توسط اون آواره هایی که همه چیز خودشون رو دادن تا روح القدس رو داشته باشن در تمام دنیا منتشر شد. این قوم به هیچ فرقه ای تعلق نداشتن. میبینید؟ یادتون باشه فرقه چیزیه که خدا اون رو متمسک به تعلیم بلعام میخونه. خب بعد میدونید زمانی که بلعام نتونست اونها رو به فرقه وارد کنه چیکار کرد؟ خوب گوش کنید، الان به پایان دیگه داریم نزدیک میشیم. اون کاری که بلعام انجام داد، اون همون کاری رو کرد که اونا در شورای نیقیه انجام دادن. به همین دلیل که خدا گفت تعلیم بلعام و اون نقولاویان رو داری. حالا نقولاویان افرادی بودن که وقتی میخواستن به یک تشکیلات رو برپا کنن از ایمان پنتیکاسی خارج شدن. چند نفر وقتی میگم تشکیلات حقیقت رو میدونن؟ این دقیقا حقیقت خداست. اونا سرانجام بزرگترین تشکیلات دنیا رو ساختن. اونا چی ساختن؟ کاتولیک. معنی عبارت کاتولیک چیه؟ جهانی، جامع، یه تشکیلات جهانی سازمان یافته که تمام امور باید وارد یک کلیسا بشه. حالا دقت کنید. نگاه کنید. بابل چی بود؟ کی بابل رو بنیاد نهاد؟ نمرود. اون چیکار کرد؟ اون یک برج بزرگ بنا کرد، یک شهر بزرگ، و همه رو وادار به تمجید از این شهر کرد. یعنی تشکیلات. این سابقه و بک‌گراند اونه. دوباره به اثار کلیسا اومد و اون رو سازماندهی کرد و تمام امتها رو به اون وارد کرد. درست اینجا گفته شده اون فاحشه از خمر زنای خود به تمام ملت‌ها نوشوند. یعنی زنایی که مرتکب اون میشد ادعای مسیح بودن داره و چیزهایی مثل کاتشیز، کتاب‌های دعا و چیزهای دیگر رو تعلیم میده و پروتستان‌ها هم با اون پیش میان، دقیقا رد پای اون رو دنبال میکنه. بسیار خوب، بیاید یکم جلوتر بریم. بسیار خوب، اون گفت که این تعلیم بلعام بود. زمانی که بلعام دید نمیتونه اسرائیل رو لعنت کنه، چیکار کرد؟ اون به بالاق پیشنهاد کرد شاید بد نباشه که اونها رو به جشن خدایان خودت دعوت کنه، چون اونها جشن بسیار بزرگی داشتند و آماده برگزاری اون می شدند و به این جشن جشن بعلفغور می گفتند. بعلفغور یک جشن و مراسم پرستشی بود و بلعام میدونست که خدا هرگز بیدلیل اونها رو لعنت نخواهد کرد. یه نظر خوب به بالا داد، گفت من به تو میگم چیکار کنیم، ما نمیتونیم از شرشون خلاص شیم، ولی بهت میگم چیکار کنیم. ولی اگر تو اونها رو اینجا دعوت بکنی، همه چیز رو به سمت خودت برمیگردونی. میبینین دقیقا همون کاری که کنستانتین انجام داد. کاملا این تعلیم دلیل تعلیم بلعامه. اونا چیکار کردن؟ اون وقت تعلیم بالاق به میان اسرائیل اومد، اونها تمام اسرائیلی ها رو به این جشن بزرگی خودشون دعوت کردن، یه مهمونی عظیم. بعض و چیزایی که داشتن و زمانی که اسرائیل ها به اونجا رسیدن، چشمشون به اون دختران زیبای موآبی با اون لباس‌های سکسی افتاد. بله، اونها مثل دخترای اونها نبودن، خیلی زیبا بودن. اوه خدای من، اونها چطور بودن و خودشون رو چطور نشون میدادن. اسرائیلی ها اونجا بود که لغزش خوردند و اقدام به زنا کردند. بلعام میدونست که خدا اونها رو لعنت نخواهد کرد، اون اونها رو به سمت این فرقه کشون و باعث شد که در هر صورت خشم خدا اونها رو بکشه. اون میخواست خدا اونها رو بکشه، اون تونست اونها رو از راه حقیقت و راستی خارج بکنه. و به محض اینکه شما به جای دریافت تعمید روح القدس میرید تا عضو یک کلیسا بشید، دیگه مردید. میخوام این بحث رو همینجا یکم متوقف کنم. مرده، نام داری. این رو به مارتین لوتر در اصل ساردس گفت. عبارت ساردس یعنی مرده. نام داری که زنده ای ولی مردی. این چیزیه که خدا گفت. و زمانی که اونها در اینجا زنای روحانی رو انجام دادن، کلیسا از روح القدس روی برگردون، به ازدواج یک فرقه در اومد و اونا مردن. بفهمید. این چیزی که کتاب مقدس گفته، این چیزی که خدا گفته، اون اینطوری با کلیساها صحبت میکنه. میخوام چیزی رو اینجا براتون بخونم که خدا چیکار کرد؟ زمانی که اونها این عمل شریرانه رو انجام دادن، خدا 42,000 نفر از اونها رو به خاطر ارتکاب این زنا کشت. 42,000 نفر به خاطر ارتکاب به زنا. خب اینجا در کلیسا از چی صحبت میشه؟ زنای روحانی. یعنی این که شما به مسیحی بودن اقرار میکنید و همچنان در دنیا زندگی میکنید. او برادر، روح القدس رو دریافت کنید. از این تعالیم و آیین‌ها فاصله بگیرید. اونا مردند. آیین دعا به رسولان یا خوندن دعایی که در کتاب دعا جمع‌آوری شده یا چیزایی شبیه اینا، عیسی هرگز چنین تعالیمی رو به قوم خودش نگفت. اون نگفت یه دعا رو تکرار کنن، اون گفت دعا کنید، دعا کنید. بسیار خوب. حالا جشن کنستانتین درست مثل بزم بلعام بود، مثل بزم بت‌پرستی بلعام. کنستانتین هم یک بزم بت‌پرستانه داشت. خب پرگاموس دعوت شده بود و الان دقت کنید که این یه سری مطالب رو اینجا یادداشت کردم که فعلا کنارشون میذارم. بسیار خب، سعی کردم به این برسیم. این بخش کلامت زدم. پرگاموس هم دعوت شده بود. بسیار خب، اونا بعد از شورای نیقیه به یک بزم دوست بت‌پرستانه دعوت شدن. اونا به بزم پایان زمستان به معنی خورشید، یعنی پرستش خورشید که یک خدای بت‌پرستی بود، دعوت شدن. این بزم در 21 دسامبر، کوتاه‌ترین روز سال، برگزار میشد و سالها در همون زمان تمام بت‌پرستان اون تولد خدای خورشید رو جشن می گرفتن. تولد خدای خورشید کوتاه‌ترین روز سال بود، یعنی 21 دسامبر. و هر کس که تاریخ کلیسا رو مطالعه کرده باشه میدونه که بت‌پرستان در اون روز عبادت میکردن، یک جشن و مراسمشون بود. خب رومیان، اونا تفریحات و سیرک‌های بزرگی داشتن. چند نفر همین چند وقت پیش اون رو اینجا دیدن؟ بنهور رو دیدید؟ سرک رومی، این چیزیه که رومی ها در اون روز خورشید و در یادبود تولد خدای خورشید داشتن. میبینید؟ اونها یک جشن بزرگ برپا کردن و از نیکولاویان دعوت کردن که به اونجا برن. آیا این کامل نیست؟ تعلیم بلعام رو در خودت داری، میبینی؟ به پرگاموس میگه که چی دارن اونجا. اونها تعلیم نیکولاوی رو وارد کلیسا کردن. خب این مراسم سالیانه برگزار میشه، میبینید؟ و بعد با دعوت این به اصطلاح اسقف‌های اعظم یا هر چی که تو اون زمان اسمشو گذاشته بودن، این را به یک امر دائمی تبدیل کردن تا زنای روحانی رو وارد بکنند. کلیسای کاتولیک رو تشکیل دادن که تمام فرقه های پروتستان عضوی از اون هستن. تشکیلات، خدا هیچ تشکیلاتی نداره، حتی از اسم اون متنفره. کتاب مقدس اینطوری میگه. و زمانی که این کار رو انجام دادن چه اتفاقی افتاد؟ باید بهش یک ظاهر روحانی می دادن. پس تولد پسر خدا یعنی خداوند عیسی را از ماه آوریل که تمام محققین میدونن و هر کس که مکاشفه روحانی داشته باشه میدونه که اون مطابق طبیعت در ماه آوریل متولد شد، زمانی که براها و همه چیز دیگه متولد میشن، اون را به 25 دسامبر تغییر دادن و هنوز کریسمس رو جشن میگیرن. حالا دیگه بابا نوئل هم اضافه شده، میبینید؟ همچنان مراسم بت‌پرستی بیشتری بهش اضافه میشه. بفرمایید. دعوت شده بلعام، کلیم بلعام رو در خود داری. بفرمایید. خدا این رو مکشوف کن ای پدر. میبینید؟ تولد از آوریل به حالا تاریخ دانا میگن تمام مدارک و شواهد نشون میده که عیسی در ماه آوریل زمانی که حیات تازه میشه به دنیا اومده، ولی اونها اون رو به 25 دسامبر یعنی 5 روز بعد از تولد خدای بت‌پرستان تغییر دادن تا بتونن هر دو مراسم بت‌پرستی و مسیحی رو با هم برگزار بکنن. در دنیا کاتولیکیست چیزی جز یک مش خرافات بت‌پرستی نیست و دورافتاده های مسیحیت اونها رو کنار هم قرار داده. درسته، این درسته. و پروتستان هایی هم که تسلیم اون شدن دقیقا دخترای همون مادر فاحشه. خدا ما رو امداد بکنه تا معترضین حقیقی به هر آن چیزی که خدایی نیست باشی. میبینید؟ میدونی اسقف اعظم برای اینکه جلوه روحانی بهش بده چی میگفت؟ اسقف میگفت ما حق داریم این کار رو بکنیم چون این آفتاب عدالته. اونا یه راه گریز پیدا میکنن، همونطور که برای پدر پسر روح القدس در متی 28:19 انجام میدن، همون شکل. اونا یک راه گریز پیدا میکنن برای اینکه کاربرد و ظاهر روحانی بهش بدن، مجبورن این کار رو بکنن. میبینید؟ ولی کتاب مقدس میگه هر امری به گواهی 2 یا 3 شاهد ثابت بشه. خدا این رو میگه، 3 بار این رو میگه. اون همیشه پتروس، یعقوب و یوحنا رو برای هر کاری با خودش می‌برد، هر کاری که انجام داد 2 یا 3 شاهد برای اثباتش داشت. در سرتاسر کتاب مقدس هم همینه. ولی می‌دونی اون کارها و چیزهای کوچیک باید واقع می‌شد تا اونها بتونن اون رو انتخاب کنن و اونطوری باشه. خدا این رو پیش از بنیان عالم میدونست. اونا به کاربرد روحانیش رسیدن چون اون پسر خداست. پس ما تولد خورشید رو انتخاب میکنیم و اون رو به عنوان تولد پسر قرار میدیم چون آفتاب عدالته. میبینید؟ پنتیکاستی ها هنوز هم تو اون میفتن. قطعا اینطوریه. این رو از روی کتاب مقدس برای یک جای دیگه برمیدارن. خدا چند لحظه همینجا تأمل بکنیم. بسیار خوب، یک نکته کوچیک هست که میخوام بهش برسم. بیا خیلی سریع با آخرین آیات بپرزیم. میتونیم این کار بکنیم؟ خب من سریع میگم، خیلی سریع. و شما خب به کجا رسیده بودیم؟ لکن بحث کمی بر تو دارم. بلعام، درست متوجه شدم. همچنین کسانی را داری که تعلیم نقولاویان را پذیرفتن. پس توبه کن و الا به زودی نزد تو می آیم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. و هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. وقتی کنستانتین این کار را کرد، وقتی اونها این فستیوال بزرگ رو برپا کردن، میخواستم ازش رد بشم. میخوام قبل از اینکه اون رو بخونم چند لحظه صبر بکنم، چون روح القدس روش تمرکز کرده. به این دلیل این کارو میکنم. بسیار خوب. بسیار خوب. وقتی اونها این چیزها رو به راه انداختن، میخوام به شما بگم که چه اتفاقی افتاده تا متوجه بشید. این شروع پست میلنیوم بود، چون کلیسا دولتمند شده بود. این چی بود؟ این برپایه حکومت بود، حکومت و کلیسا با هم بودن، خدا و پادشاهی. آیا عیسی نگفت جمیع امت‌ها از آن او هستند؟ عیسی گفت شیطان تمام سلطنت‌های جهان را به او نشون داد، گفت تمام اینا از آن منه و هرچه بخوام به اونا میکنم. اون وقت خدا و شیطان را با هم یکی کردن. نمیتونید این کار را بکنید، نمیتونید. به همین دلیله که حکومت سازماندهی شده. خدا اینطوری نیست، نمیتونید این کار را بکنید. ولی اونها این رو داشتن. اونا کلیسای خودشون رو داشتن که مسیحیت خونده میشد، اون رو با جمیع ممالک و سرتاسر امپراتوری روم و تمامش یکی کرده بودن. اسقف اعظم رأس اون بود که بعد از مدتی اسمش رو پاپ گذاشتن. تا اون زمان اون اسقف بود و بونیفاس سوم کسی بود که اولین پاپ شد. بعد متوجه میشیم که اونها واقعا یک خدای بشری اونجا داشتن. اونها مذبح بزرگ و ثروتمندان مشهور داشتن، مذبح‌های مرمری عظیم و پرقدرت با دسته‌هایی از طلا و جواهر داشتن. با داشتن کلیساهای بزرگ، حکومت رو در کنترل خودشون داشتن. و این کلام صادر میشد که میگفتن این سلطنت هزار ساله است و میگفتن که خدا اونها، یعنی یهودیان رو ترک کرده، که گفت که کلام میگه هرگز این کارو نخواهد کرد. و تلاش میکردن تا هزاره رو قبل از اومدن خداوند عیسی برپا بکنن. زمانی که عیسی بیاد، اون موقع است که سلطنت هزار ساله شروع میشه. این خواستگاه پست میلنیومه و به همین دلیله که کلیسای کاتولیک تا به امروز اومدن عیسی رو تعلیم نمیده. اونا میگن همه چی توی کلیساست، اینه که هزار است، کلیسا مالک همه چیزه، همین رو بس. میبینید؟ بدون بازگشت مسیح، این تا قتل کنستانتین به طول انجامید که میشه بین سال 312 تا 606. بعد بونیفاس سوم اسقف جامع یا جهانی رو که همون پاپ باشه بر تمام کلیساهای جهانی مقرر کرد. و منم به این میپردازم و این آیه رو به اتمام میرسونم. آیه 17: آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید، و آن که غالب آید از منه مخفی به وی خواهم داد و سنگی سفید به او خواهم بخشید که بر آن سنگ اسمی جدید مرقوم است که احدی آن را نمی داند جز آن که آن را یافته باشد. ترجمه تا فردا شب صبر کنید یا امشب بهش بپردازیم؟ بسیار خوب. پدر آسمانی، دعای من اینه که این رو درک رو به قوم خودت بدی تا به نام خداوند عیسی هر جا که هستن درک کنن و هر جایی که این نوارها میره و بدونن که این مطالب رو به این دلیل میگن که این تفسیر الهی و آسمانی رو تو به من عطا کردی. آمین.
He
آن که غالب آید. اولین چیزی که میخوام یادتون باشه اینه که مخاطب هر کدوم از این پیغام ها کلیسا نیست، بلکه فرشته کلیساست. یه بار بهش نگاه بکنید، به فرشته کلیسای افسوس، به فرشته کلیسای افسوس. بسیار خوب، حالا آیه هشتم و دوره بعدی کلیسا، به فرشته کلیسای اسمیرنا. بسیار خوب، و حالا آیه دوازدهم، به فرشته کلیسای پرگاموس. درسته؟ مخاطب پیغام رهبر کلیساست. خدا به کسی که به این پیغام اعتنا نکنه رحم بکنه. این پیغام به یک فرشته داده شده بود، این فرشته در دست او و تحت کنترل او بود و قوتی که از دست خود او میگرفت پیش میرفت. اونا در دست راست اون هستن، یعنی تا زمانی که روی زمین هستن در قوت اعلی هستن، چون اونها نور اون هستن و نور رو به اون دوره کلیسا میدن. میبینین؟ و به فرشته کلیسا، خطاب به ستاره اون دوره که مسئوله، درسته؟ و اون فرشته باید در داوری پاسخگو باشه. اگر اون چیزی رو که گفته درست موعظه نکنه، و اون فرشته باید در روز داوری پاسخگو باشه. چند نفر از شما رویایی رو که چند وقت پیش در اینجا داشتیم به یاد دارید؟ زمانی که من در تخت خواب خودم خوابیده بودم و روح القدس اومد و من به پشت سر، یعنی به همسرم نگاه کردم، و در حالی که اونجا خوابیده بودم به حضور اون بالا برده شدم و اون افراد رو دیدم. یادتون میاد که این رو تعریف کردم؟ همه تون یادتونه. گفتم خب اونا، گفت اونا از آن تو هن. گفتم همه اونا برانهام هن؟ گفت نه، اونا میلیون ها نفر بودن. گفت اونا کسانی هستن که از طریق تو تبدیل شدن. گفتم تبدیل؟ گفت اون زن رو اونجا میبینی که زنی زیبا و جوانی، زیبایی و جوانیش رو تحصیل کردی. زمانی که اون رو به مسیح هدایت کردی 90 سال سن داشت. گفتم او پس آیا من از این میترسیدم؟ گفت ما اینجا منتظر اومدن خداوندی. گفتم میخوام اون رو ببینم. گفتم نمیتونی اون رو ببینی، ولی به زودی میاد، ما منتظرش هستیم. اما وقتی بیاد اول نزد تو میاد و بر طبق انجیلی که موعظه کردی داوری خواهی شد. گفتم یعنی من مسئول همه اینا؟ همه رو من مسئولم؟ گفت همه ما. گفتم آیا همه اینا؟ گفت تو یک رهبر به دنیا اومدی. گفتم خب آیا همه مسئول خواهم بود؟ گفت همه رهبران. گفتم پولس رسول چطور؟ گفت اون مسئول دوره خودشه. گفتم خب من همون انجیل رو موعظه کردم که اون کرد و میلیون ها صدا بلند شد که و ما در اون آرامی داریم. پس فرشته خدا، پیغام آور کلیسا، اگر کلام رو موعظه نکنه مسئوله. بسیار خوب، منع مخفی، بهترین تعبیر رو که میتونیم ارائه میدیم. منع مخفی نماد چیه؟ منع مخفی اون منه که در کتاب مقدس بود فقط از آن کاهن بود. چند نفر این رو میدونن؟ اونها برای جماعت یک نان داشتن، ولی یک نان مخصوص برای کاهنان بود، درسته؟ این یک نان ویژه است، منه مخفی. این یعنی چی؟ منه ما کیه؟ مسیح. بسیار خوب، اگر میخواید علامت بزنید یوحنا باب ششم آیه 48 تا 50، عیسی گفت او نان حیات است که خدا از آسمان نازل نموده، یعنی همون منه. منه مخفی حالا چیه؟ منه ای که هم به همه جماعت داده نشده ولی مکاشفه در فرشته کلیسا جاری شده. مکاشفه کلام به فرشته میبینید؟ به فرشته هر دوره داده شده، چون این از هر جا مخفی شده و فقط به فرشته اون دوره مکشوف شده. منه مخفی، میبینید؟ این مکاشفه عمیق‌تر از هویت مسیحه، شاید دعوتی بالاتر. میخوام به آیا لوتر اون رو تشخیص داد؟ آیا وسلی در دوران خودش اون رو تشخیص داد؟ آیا سن مارتین و ایرنیوس اون رو تشخیص دادن؟ میدونید که کلیسا حتی اونها رو در زمره مقدسین هم قرار نداد، اونها برای اونها از مقدسین نبودن، ولی کسانی بودن که آیات و معجزات رو دنبال خودشون داشتن. اونها به دنبال اسقف‌های خودشون بودن تا اونها رو در زمره مقدسین قرار بدن. چند وقت قبل خانومی به کتاب فروشی رفت تا داستان زندگی سن مارتین رو تهیه کنه، و وقتی گفت سن مارتین، فروشنده قفسه را کناره زد و گفت اون خیلی توی تاریخ شناخته شده نیست، چون جزء مقدسین نبود. می‌بینید؟ حتی تا به امروز در جمله مقدسین نیست، ولی خدا نامش رو میشناخت. خدا میدونه که اون کیه. میبینید تفاوت اینجاست؟ بعضی میخوان که نامتون در مسئله بزرگ باشه، ولی خدا میخواد که از چنین چیزا اجتناب بکنه. اونا کارها و چیزای بزرگ و عظیم رو نمیخوان، اونا میخوان فروتن باشن. اون خضوع، فروتنی و سرافرازی اونها در فروتنیه. هر کسی که خودش رو بزرگ بکنه ذلیل میشه، و هر کسی که خودش رو فرود بیاره سرافراز میشه. سعی نکنید که بزرگ باشید، در دید خودتون کوچیک باشید. همه رو از خودتون بزرگتر بدونید. هر کی از شما بزرگتر است خادم دیگران باشه. کی میتونه از عیسی بزرگتر باشه؟ چه کسی میتونست از عیسی بزرگتر باشه؟ اون کسی بود که کمر خودش رو بست و پای شاگردان رو شست. اون غلام شست، شد یک غلام، غلامی که پای همه رو شست. خدای آسمان، خالق آسمان و زمین، پاهای کثیف یک ماهیگیر رو که کود و گرد و خاک راه روی اونا نشسته میشوره. اون یک خادم بود. اون وقت ما فکر میکنیم کسی هستیم، ما دکتر شدیم، ما چنین و چنان شدیم. اوه خدای من، این مسیح نیست، این نشان دهنده محبت نیست. اون به ما با یک الگو نشون داد که با هم چطور باشیم. همون کاری که اون انجام داد، اون خداوند منه، چیزی که اون رو بزرگ میسازه اینه که اون خودش رو کوچیک کرد. میبینید؟ این چیزی که اون رو بزرگ کرد. من افتخار آشنایی با افراد بزرگی رو توی زندگیم داشتم، شانس آشنایی با کسانی هم داشتم که فکر میکردن بزرگن. کسی که حقیقتا بزرگه تلاش میکنه نشون بده که شما بزرگید و اون کسی نیست. میبینید؟ ملاقات با پادشاهان و کسایی که واقعا بزرگن، یعنی ملاقات با مسیحیان واقعا وفادار، کسانی که با لباسهای وصل پینه شده ملاقات کردید. بعضی از افراد مثل یه مدل لباس پشت منبر میان. بسیار. منه مخفی یعنی یک چیز کوچیک ویژه. ویژه یا مخصوص یعنی چی؟ یعنی برکت روح القدس؟ نه، این متعلق به تمام جماعته. ولی منه مخفی یک مکاشفه ویژه است، چون باید جماعت رو تعلیم بده. میبینید؟ این دانش بیشتری از کلامه که اون بتونه دیگران رو تعلیم بده. درسته؟ شما هرگز فراتر از شبانتون زندگی نمی کنین. اینو یادتون باشه، چون اون کسیه که شما رو خوراک میده. حالا یک چیز ویژه و یک دقیقه این رو بپردازیم. بیاید یه دقیقه به این بپردازیم که یک چیز ویژه است. مکاشفه منه مخفی. حالا سنگ سفید، اون سنگ سفید داره. این فرشته باید یک سنگ سفید داشته باشه. این یک صخره است، اینطور نیست؟ و یک درست میگوید، خلوص. اون یه بار مردی رو ملاقات کرد که اسمش شمعون بود و اسمش رو به پتروس یعنی صخره تغییر داد. چرا؟ چون اون کلید رو داشت. درسته؟ نامش رو تغییر داد و اون رو یک صخره کرد. درسته؟ پتروس کلید رو داشت چون اون کسی بود که کلید ملکوت رو داشت. یک نام جدید، یک نام جدید که بر سنگ نوشته شده و هیچ کس جز خود اون رو نمیدونه. اون میدونه که اون کیه ولی نمیتونه به دیگران بگه. میبینید؟ هیچ کس جز خود اون نمیدونه. پتروس میدونست که کلید رو داره ولی شما نمیبینید که در این مورد فخر فروشی بکنه. این کسانی که در مورد اون چی که هستن فخر میفروشن معمولا چیزی نیستن. یک سنگ سفید و یک نام جدید بر آن، نه اسم خودش بلکه یک نام جدید، بلکه شخص دیگه ایه که فقط خود اون میدونه. اون سنگ، اون کسی که سنگ رو یافته اون نام رو میبینه. منه مخفی برای خوراک دادن به کلیسا. یادتون باشه، یادتون باشه زمانی که این برای کلیسا اتفاق افتاد همون دوره بود، همون زمان که این مکشوف شده بود که نیکولاویان برای خودشون یک سر در کلیسای خودشون مقرر کردن، یک پاپ و یک مذبح سنگی سفید مربرین در برابر او قرار دادن. درسته؟ او را با گوهر آراستن و چیزهایی که برای اون با ارزش بود. ولی این فرشته خدا میدونست که اون کیه، یک فرزند خدا از طریق مکاشفه عیسی مسیح. و زمانی که نیکولاویان رهبر خودشون رو مقرر کردن و مذبح سنگی رو زیر پاش قرار دادند، خدا رهبر پر از روح خودش رو برای گروه پر از روح خودش مقدر فرمود. یعنی فرشته خودش رو و بر اون مهری از یک نام قرار داد. ولی اون نمیبایست اون رو مکشوف بکنه، باید اون رو برای خودش حفظ بکنه. هیچ کس جز خود او این را نمیداند. منه مخفی، یک سنگ، یک نام جدید، هیچ کس جز خود اون نمیدونه. و مخاطب اون فرشته کلیسا بود. میخوام بدونم لوتر اون رو میدونست یا وسلی اون رو میدونست. بقیه ی اون فرشتگان بزرگ میدونستن. میخوام بدونم که آیا امروز اون فرشته روشنایی که باید نزد ما بیاد به زودی وارد دنیا خواهد شد، روح القدس با شکوه و قوت میاد و ما را به سمت خداوند عیسی هدایت خواهد کرد. شاید اون پیغام آور از همه امور آگاه نباشه، ولی چندان طول نمی کشه که وارد صحنه بشه. خداوند او رو خواهد شناسون. اون مجبور نخواهد بود که خودش رو بشناسونه. خدا خودشون رو ثابت خواهد کرد. این مانند همونیه که زمانی که عیسی بود اینجا بود اتفاق افتاد. نو رو نشناختن. اون گفت اگر اموال پدر رو به جا نمیارم به من ایمان نیارید، اما چنان که به جا میارم هرگاه به من ایمان نمیارید به اموال ایمان میارید. درسته؟ آیا اون بی نظیر نیست؟ حالا در کتاب مکاشفه میدونید که در دوره های کلیسا کجاست؟ میدونید که کلیسا چطور خارج شد؟ حالا اگر خدا بخواد فردا میخوایم به این دوره کلیسا بپردازیم. متاسفم که تا دیر وقت نگهتون داشتم، ولی امیدوارم یک چیزی یاد گرفته باشید. یادداشت‌ها رو با خودم میبرم. 3 یا 4 صفحه دیگه داشتم که به دلیل کم بوده وقت نتونستیم بهش بپردازیم، خیلی دیر شده. البته ازشون توی کتاب دوره های کلیسا استفاده خواهیم کرد. حالا چند نفر از شما رو با تمام قلبتون دوست دارید؟ چند نفر با تمام قلب خودتون به اون ایمان دارید؟ آیا فکر میکنید که فقط چون از هیچ تشکیلاتی نیستم اینجا ایستادم و اینا رو میگم؟ آیا متوجه میشید که چرا در تمام عمرم در مقابل این چیزها مبارزه کردم؟ این روح القدس بود. خودم من قادر به درکش نبودم. تا چند روز پیش خودم هم این رو نمیدونستم. میبینید؟ نمیدونم چه چیزی من رو وادار به انجام اون کرد. نمیدونستم چرا همیشه بر علیه روش زندگی زنان فریاد برمی‌آوردم. این رو نمیدونستم. اما الان میدونم. خدا میدونه که این چیزها اشتباه هم. اینجا در تاریخ اینا رو نشون داده. کتاب مقدس پیشابیش میگه که این چیزها واقع خواهد شد. خوب نگاه کنید، کتاب مقدس میگه که این چیزها واقع خواهد شد. حالا ما این رو میدونیم، نمیدونیم؟ پس تاریخ اون دوره رو نگاه میکنیم و میبینیم درست همونطوری که کتاب مقدس گفته بود اتفاق افتاده. درسته؟ خب پس وقتی به اصل کلیسای خودمون برسیم و اون چیزی که برای اصل ما پیشگویی کرده دقیقاً اونطوری اتفاق خواهد افتاد که خدا گفته. به ایمان دارید؟ آیا نمیخواید؟ میخوام اون رو ببینم، به چهرش بنگرم. اونجا همواره برای فیض نجات او را به سرایم. بگذار در راه جلال صدایم را برافرازم. غمها در گذشت، سرانجام در خانه ام همواره در شایی. اوه میخوام اون را ببینم. چند نفر میخوان؟ بگذار در راه جلال صدای خود را بلند کنم. در راه جلال صدای خود را برافرازم. غمها در گذشت، سرانجام در خانم. حالا همونطور با بغل دستی پشت سری نفر جلویی و کناری خودتون، متدیست، باپتیست، پرزبیتری و هر چیزی که هستید دست بدید. همونطور که از این زمین میگذرم در راه میخوانم. نه به کلیسا، جانها را به جلجتا با جاری شدن خون. نه به کلیسا، به جلجتا. نیزه های زیادی جانم را خراشید، درون و بیرون. ولی خداوندم هادی من است، باید به او بپیوندم. حالا سر پا بیستیم. اوه میخوام اون رو ببینم. به چهرهش بنگرم. آنجا همواره برای او. دستامون رو بلند بکنیم به سرایم. در راه جلال صدای خود را بلند کنم. غم‌ها درگذشت، سرانجام در خانه‌ام، همواره در شادی. چقدر اون رو دوست دارم، چقدر اون رو دوست دارم. اون بی همتاست. عالی عالی، عیسی عالیست برای من. مشی سرور سلامتی، خدای قادر اوست. نجاتم دهد، از گناه و عار حفظم کند. عالی، گمگشته بودم، یافت شدم، رها از محکومیت. گم شده بودم و الان یافت شدم، رها از محکومیت. منجی من عالی است. نجاتم داد، از گناه و عار حفظم کند. منجی من عالی است. جلال بر نام او. همه با هم بخونیم. عالی عالی، ایساس برای من. مشیر سرور سلامتی، خدای قادر است. او نجات بخشد، از گناه و عار حفظم کند. مجی من عالی است. جلال بر نام او. عالی، ایساس برای من. مشیر سرور سلامتی، خدای قادر اوست. نجاتم دهد، از گناه و عار حفظم کند. منجی من عالی است. جلال بر نام او. با هم بگیم جلال بر نام او. منجی من. یادتون باشه فردا شب ساعت 7 تا زمانی که دوباره برمیگردید این کار رو بکنید. نام عیسی را با خود برگیرید. فرزندان ماتم و غم، به شما شادی و قوت بخشد. از دیدنتون خوشحالم برادران. هر جا که روید نام را با خود ببرید. چه زیباست نام او. امید و زمین، امید زمین و شادی سما. چه زیباست نام او. امید زمین شادی سما. سرهای خودمون رو برای آخرین سرود یا آخرین بند دعا خم میکنیم. در نام عیسی تعظیم میکنیم. درماندگان و خداوند خدا اینها رو شفا بده. اون رو تاجگذاری میکنیم وقتی سفر عمر ما به پایان رسد.